بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه رو تقدیم می‌کنیم به بهترین گل وجود که تولدش روز فوران کوثر خیر و خجستگی بود، فاطمه زهرا سلام الله علیها، که دفاع او از رادمرد تاریخ علی علیه السلام نشان از وفا، غیرت، شجاعت و قربت او دارد. شهادتش به حق شهادت می دهد و مزار پنهانش پنهانها را آشکار می کند. گریه هایش از خنده های ناحق پرده بر می دارد. هر وقت که نام فاطمه زهرا سلام الله علیها که در ایام فاطمیه و در آستانه شهادت اون حضرت هستیم به میان میاد، نمی توانیم از نام فرزند دلاور و برومند و فرزانش مهدی از عجل الله تعالی فرج و شریف بگذاریم. بین فاطمیه و فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزند دلاور و آگاه و امام همامش رابطه بسیار عمیق و وثیق وجود دارد. از همینجا آنچه را که داریم پیشکش و تقدیم می‌کنیم به حضور مبارکش، پیشکش به فرزند دلبند و فرزانه و برومندش، به او که در گلپوش‌ترین بهار می‌آید و تنین سبز قدم‌هایش باغ اندیشه‌ها را جانی سبز می‌بخشد. کرامت و لطف بهاران با اوست که او حقیقت بهار است. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. بسیار جا داره که در این ایام و در موقعیتی که در شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها قرار گرفته ایم، هرچه بیشتر از بی سخن بگوییم، علم و اطلاع و دانش و آگاهی خودمون رو نسبت به اون بزرگوار و آن بانوی مکرم افزون بگردانیم. در واقع هر وقت که می‌خواهیم کرامت زن را در جامعه خود و در عصر حاضر واکاوی بکنیم و باز بیابیم، چاره‌ای نیست جز این که الگوی الگوها و بهترین انسانی که برای یک زن می‌تواند الگو باشد را معرفی کنیم و از او سخن بگوییم. نه جهان بشریت امروز که جهان به طور کلی و همه انسانها حتی مردهای تاریخ به شخصیت بزرگ و بیبدیل حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان یک جلوه بزرگ رفتاری احتیاج دارند. شناختن، شناسایی و شناساندن آن حضرت یعنی پیگیری همه ارزش‌ها و اصولی که بر بشریت و بر فطرت او حاکم و متجلی است. وقتی حضرت رو میشناسیم، در واقع صفحه روشنی از حقایق را به روی خود گشوده ایم و توانسته ایم حقیقت را بازیابی بکنیم و بشناسیم. پس چه بهتر که اوقات خود را سپری بکنیم برای شناختن و شناساندن یک انسان بزرگی که اوج قربت او، اوج تنهایی او، اوج عصمت او، اوج علم او میتواند برای ما حتی در حضیض زندگی مؤثر باشد و در بالا کشیدن ما از حضیضها و از ذلتها و خاریها کمککار باشد و در جهان امروز بویژه که در جاهلیت اخرا زندگی میکنیم، بتواند عالمانه ما را در تصادف و تصادم همه مصائب و مشکلات یاری برساند. چه بهتر است که به قرآن کریم، قرآنی که سند برای عام و خاص، شیعه و سنی، مؤمن و غیر مؤمن و برای همه کسانی است که میخواهند سند درستی داشته باشند مراجعه بکنیم و چهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در قرآن جستجو بکنیم. در سوره دهر که به نام سوره انسان معرفی شده است و تجلی انسان کامل برای او فاطمه زهرا سلام الله علیها آیات آن نازل شده است، چنین می‌فرماید: ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ابرار و نیکان از آبی و شرابی سیراب می‌شوند که طعم آن از کافور است. قطعاً کافوری که در اینجا مطرح است کافور بهشتی است که طعم ویژه‌ای دارد که درک آن جز با یک درک ایمانی و لذت الهی امکان پذیر نیست. اما جالب است که مصداق ابرار، مصداق نیکان که در قرآن میگوید جلوه اکمل و اتم آن فاطمه زهرا سلام الله علیها است، چنان که در تفاسیر چنین آمده است. اگر در سوره انبیاء آیه 103 می‌فرماید لا یحزنهم الفزع الاکبر و هم فی ما اشتهت انفسهم خالدون، خوبان و مؤمنان و ابرار کسانی هستند که فزع اکبر، ناراحتی بزرگ در قیامت آنها را اذیت نمی‌کند، در مقابل فزع و ناراحتی های اصغر و کوچک که در این دنیا برای همه ممکن است اتفاق بیفتد، در آنجا فزع بسیار وحشتناک و بزرگ است، اما مؤمنین را محزون نمی کند. آنها از آنچه که اشتها دارند ارتزاق می کنند و بهره می برند و استفاده می کنند، در حالی که این بهره‌وری محدود به زمان خاصی نیست، خلود و جاودانگی و دوام و استمرار دارد. باز در مصداق بارز این ما شیعیانی را می‌بینیم که زائیده مظهر کوثر هستند و کوثر فاطمه زهرا سلام الله علیها است که به برکت اون بیبی پیروان آن حضرت می‌توانند از جزای اکبر در امان باشند. فاطمه زهرا سلام الله علیها که به تصدیق عام مخاص بزرگان و اکابر مصداق بارز آیه یوفون به نظر است که در سوره انسان اشاره می کند. در آنجا که می فرماید وقتی که در هنگام افطار در سه شب متوالی یتیم و اسیر و مسکین هر یک در یک شب ورود پیدا می کنند بر سفره ساده و مهربانانه علی علیه السلام و خانواده اش که روزه هستند، اما هیچ یک محروم بر نمی گردند. تمام دارایی افطار این بزرگواران که مختصری طعام هست در اختیار این افراد قرار میگیره و بعد آیه قرآن به زیبایی صحنه را ترسیم میکند که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، از این طعامی که بذل میکنن این خانواده بزرگ که مصداق بارز این بذل فاطمه زهرا سلام الله علیها است، مسکین و یتیم و اسیر بهره میبرند. بذل و بخششی که هیچ سرزنش به دنبال ندارد، بذل و بخششی که تقاضای شکر و تشکر هم برای خود باقی نمیگذارد، چون کار محض لله و برای خدا انجام گرفته است و باید خداوند جزای آن را بدهد. چه زیبا آیه تتمیم و تکمیل پیدا می کند با نکته بعدی و آیه بعدی که قرآن کریم می فرماید انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، خانواده ای که آنچه را که دارند می بخشند و بذل می کنند، اما نه به دنبال اینند که از آنها تشکری شود و نه سپاسگزاری، چه این که فقط خدا میتواند پاسخ نیکی‌های انسان را بدهد. بینندگان عزیز بزرگوار شبکه جهانی ولایت، دقایقی رو میان برنامه‌ای رو میبینیم و بعد هم در خدمت شما استمرار میدیم آنچه را که به فاطمه زهرا سلام الله علیها مرتبط و مربوط است. در خدمتتون هستیم.
چه قربتی داریم وقتی به تو میرسم، انگار غم همه عالم میآید سر دلم. میخواهم سیهی بزنم و خودم را خالی کنم، اما انگار یکی گلویم را گرفته و نمیگذارد صدایم در بیاید. مدینه، تو بوی بی کسی می دهی، مظلومیت را زمزمه می کنی، وردت وا ویلاست، ولوله موی را در سکوت خود نهان کرده ای و من از نارفته خوب میتوانم با تو هم نوایی کنم.
فاطمه 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 جان، فاطمه 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 جان، فاطمه 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 جان، فاطمه 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 جان. مدینه ای دیار فاطمه، کوچه هایت شرم سار فاطمه، کوچه هایت شرم سار فاطمه. ای مدینه شهر تاها شهر نور، ای مدینه شهر تاها شهر نور. آشنا با روزگار فاطمه، آشنا با روزگار فاطمه. نام زهرا بر لبم گل کرده است، نام زهرا بر لبم گل کرده است. دل شدم شبی قرار فاطمه، دل شدم شبی قرار فاطمه. فاطمه 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 جان، فاطمه 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 جان، فاطمه 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 جان، فاطمه 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 جان. آفرینش خلق شد از نور او، آفرینش خلق شد از نور او. هست هست دیوان دار فاطمه، هست هست دیوان دار فاطمه. در هجوم فتنه پاییز شد، زرد و پژمرد بهار فاطمه، زرد و پژمرد بهار فاطمه. در دفاع از عشق بازوی کبود، در دفاع از عشق بازوی کبود. شد مدال افتخار فاطمه، شد مدال افتخار فاطمه. فاطمه 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 جان، فاطمه 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 جان، فاطمه 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 جان، فاطمه 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 جان. آب هم ریزد سکوت شهر.
بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه‌ای که در مورد شخصیت بیبدیل حضرت زهرا سلام الله علیها تقدیم حضورتون میشه. آنچه گفتیم، آنچه میگوییم و آنچه باید بگوییم بسیار اندک است در مقابل توصیف شخصیتی که به توصیف نمیاد. اصلا این ویژگی انسان الهی است که وقتی خدایی میشود کار خدایی میکند، تجلی خدا میشود و به گونه ای می شود که توصیف اوصاف او هم به مشکلی و صعوبت انجام می گیرد. اما به مقداری که وسعت داریم و توان در بیان توصیف حضرت زهرا سلام الله علیها باید بکوشیم. از جمله این که اولین سوال این است که آیا آنچه از حرمت و کرامت آن حضرت کسب کرده اند منوط و مربوط به این است که صرفاً دختر پیامبرند؟ پاسخ بسیار روشن و واضح است. پاسخ این است که البته دختر پیامبر بودن به این معنا که در کانون وحی زندگی کردن و در رکاب پیامبر بودن خود بی تأثیر نیست. اما اگر در قلب کانون وحی و در خانه پیامبر هم کسی که لیاقت دریافت مبانی و مسائل و معارف را نداشته باشد و آن را با جان و پوست و استخوانش نچشد، او انسان بزرگی نمی شود. زهرا سلام الله علیها علاوه بر اون جن و ارثی که از این خانواده برده است، علاوه بر تربیت نبوی که به دست رسول و مادر بزرگوارش که دعای خیر او شامل شد اما فاطمه را ندید، علاوه بر همه اینها خود توانست به گونه‌ای زندگی بکند که آن زندگی امروز برای ما از جهت ملکی یک زندگی معصوم الگو باشد. یکی از ویژگی‌های بارز حضرت زهرا سلام الله علیها عبادت‌های کثیر متوالی پی در پی اما با دانش و آگاهانه بود. آن حضرت عالمانه خدا را عبادت می کردند و این عبادت در حدی بود که طاقت آن بر همه مقدور نبود. نمازی برای حضرت نقل شده که در آن نماز در هر رکعت 50 بار سوره توحید را می خواندند و عبادتهای عجیب و غریب و سنگینی که داشتن مصداق آیه شریفه قرآن قرار گرفتن که این آیه بر پیامبر نازل شد: تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشخا، قرآن را نفرستادیم که اینقدر خود را به مشقت اندازید. اما عظمت الهی، هیبت خداوند تمام وجود فردی چون فاطمه زهرا سلام الله علیها رو گرفته بود، آنقدر که مملو عشق به خدا بود و تبلور و تجلی این عشق را با عبادتهای خودشون به منصه ظهور می نشاندن. بیاییم از نگاه امیر المؤمنین علی علیه السلام فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تعریف و تبیین بکنیم. از امیر المؤمنین علی علیه السلام پرسیدن که فاطمه کیست؟ او را چگونه توصیف می کنی؟ شاید انتظار این بود که در توصیف آن حضرت بگویند که او خانم خاندار خوبی است. او در رتق و فتق امور و امور ساری و جاری زندگی موفق است. اما جمله علی علیه السلام گفتند که امروز برای ما میتواند در پاکسازی معنوی، در طهارت روح، در زدودن همه رذایل اخلاقی مؤثر باشد. مسئله عبادت که منجر به عبودیت می شود. امیر المؤمنین فرمودند فاطمه یار من در عبادت بود. یعنی اگر مساعدت ها و همراهی ها و همکاری ها و مودت های حضرت در ایجاد زمینه های فراوان برای عبادت های مستمر و متوالی من نبود، من هم به توفیق این همه نماز خوندن شاید نائل نمی شدم. اما فاطمه هم با من استعانت می کردن، همراهی می کردن و این مسئله در امر زناشویی و زن و شوهر، همراهی در امر خیر بسیار تأثیرگذار است. همین نکته می تواند امروز در جهان مدرن بشری بسیاری از خلافها و اختلافهای خانوادگی را بکشاید و از بین ببرد و منشأ خیرات و برکات باشد. اگر در مسئله مباهله، تبلور افتخار نبوی این است که فاطمه را به عنوان یک جمع نسائنا با خود میبرد تا بر مسیحیان نجران حقیقت را تمام بکند و اتمام حجت نماید و آنها را به آنچه که حق است دعوت کند، ما از همین جا به شخصیت بارز فاطمه به راحتی پی میبریم. آنجا که به مسیحیان نجران، اندیشمندان و متفکران آنها میگوید آن کس را که مقربتر و اندیشمندتر و بزرگتر است با خود بیاورید و ما نیز عزیزان و نزدیکان خود را میآوریم و با هم مباهله میکنیم. به زیبایی قرآن این صحنه را ترسیم میکند و گویا همین امروز در مقابل چشمان ما این صحنه دارد اتفاق میافتد. قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، بیایید فرزندانتان را بیاورید، ما نیز فرزندان خود می آوریم و نساءنا و نساءکم، خانمهای مستجاب الدعوه اگر دارید بیارید و ما نیز خانمهای قریب و نزدیک به خدا و اهل نفس را می آوریم و انفسنا و انفسکم، عزیزان دلبسته و جان خود را بیاورید، ما نیز جان خود را خواهیم آورد. هر کس را که در این صحنه پیامبر مکرم اسلام برای مباهله آوردند، همون کس تحقق و تفسیر این آیه شریفه است. اما در نساءنا که ما خانمهای خود را بیاوریم، فاطمه زهرا سلام الله علیها را میبرند. ای فاطمه ای که فرد بودی اما فردی که جمع بود، واحد بودی اما واحدی که امت بود، و کرانه شخصیت تو به اندازه هستی وسعت و تبلور داشت که پیامبر مکرم اسلام در مباهله که خطیرترین امر اثبات حقانیت یک مکتب است دست بر روی تو گذاشت و تو را انتخاب کرد که فریادگر صحنه الهی با نیایشت باشی. اینها مساحات بارز تفسیر شخصیت زهرا سلام الله علیها است. زهرایی که عشق عمیق و عنیق و وسیع و وسیق دارند به شنیدن صدای اذان، اذانی که آمد و تمام هلهله ها، دست زدن ها، سوت زدن ها و بانک های عجیب و غریبی که از کنیسه ها، کلیسه ها، صومعه ها به گوش می رسید همه را محو و نابود کرد و به جای آن شعارهایی را گذاشت که خود نوعی رجز بود، شعارهایی که هر کدام تفسیر و تبیینی می خواهد به فراخ همه کتاب هایی که در هستی نوشته شده است. اگر در مورد اذان و شنیدن اذان و استحباب آن مطالب فراوانی در روایت ما گفتند، به حق گفته شده و انصافاً کارکرد و کاربرد اذان یک کاربرد عجیبی است و حضرت زهرا سلام الله علیها هنگامی که صدای اذان را می شنیدند به تبعیت از پدر گرامشون از خود بی خود می شدند، در حاله و هوای الهی قرار می گرفتن و در فضای ملکوتی خاصی خودشون رو احساس می کردن و لذا می فرمودن که من مشتاق شنیدن صدای مؤذن پدرم هستم. اون پدر بزرگواری که هر وقت در اوج مشکلات و سختی ها و اوج فشارها می خواستن راحت باشند رو به بلال می کردن و می فرمودن یا بلال اذن ارهنا، ای بلال اذان بگو تا ما به راحتی برسیم، چه این که وقت نماز، وقت تقدیم نفس به حضور پروردگار، وقت حضور بنده که غایب نباشد از محضر الهی، همان وقت اذان و وقت نماز است که بهترین فرصت است. زهرای اطهری که ما از مصداقهای بارز او تفکر و اندیشه می دانیم، یعنی او ترجمان فکر و اندیشه‌ای بود که قرآن به مرات و کرات و تکرارها و تأکیدهای ممتد و فراوان ما را به اندیشه و تفکر و تعقل فرا می خوانند و از ما می خواهند که فکر خود را به کار بیندازید، از این موهبت استفاده بکنید تا دست غیب را در هدایت این جامعه بشری به خوبی احساس کنید. این جمله زیبا و زیبنده تکرار فریاد فاطمه زهرا سلام الله علیها است که امروز همه ما را به اندیشه و تفکر می‌خواند. آن حضرت می‌فرمود تفکرت فی حالی و امری عند ذهاب عمری، در طول عمر و حیات خودم همواره اندیشه کردم و در هر حالتی از تفکر جدا نبودم. حتی نقل است که در ابتدای زندگی و در اوایل زندگی خود، در عنفوان اوج زندگی و جوانی، این تفکر و اندیشه را داشتم، تفکری که در پس آن جمع کردن ذخایر دنیوی نبود، تفکری که در پس آن دلهره ها و اضطراب ها و تشویش خاطرهایی نبود که امروز ممکن است خوره جان یک جوان و یا یک انسان گردد. این تفکر تفکری بود که پل و نقب میزد تا انسان را از ملک به ملکوت برساند، از حضیض ذلت به اوج عزت نزدیک بکند و تمام سراب های بشری را با تجلی الهی از بین ببرد و انسان را به آن واقعیتی که خود حقیقت است رهنمون شود. از جلوه های رفتاری حضرت زهرا سلام الله علیها دلبندی و دلبستگی و فداکاری و وفاداری او به ولایت را نام میبریم که از وظایف همه مؤمنین و مسلمین در اوج کار و در اوج مسئولیت همین مسئله است، حمایت از رهبری، حمایت از کسی که مصداق بارز ولایت است. و اگر همه اعمال و عبادتها و شبان روز عمر انسان به عبادتهای طاقت فرسا و سنگین بگذرد اما منهای این حب به ولایت باشد، آنها را در هیچ ترازوی ارزش نمی نهند و وزن نمی کنند. بی وزن نامیده شده است در صحنه تمام احادیث و روایت ها و آیات ما آن همه اعمالی که منهای ولایت باشد. اما حضرت زهرا سلام الله علیها در کنار همه عبادت ها، در کنار همه ارشادها و نصیحتها، در کنار همه زن بودنها به معنای مصداق کامل، به معنای این که هم حجاب کامل و عفاف کامل داشته باشند و هم در صحنه اجتماعی به مقدار لزوم حضور داشته باشند، مسئله ولایت را در کنار همه اینها درشت می کنند و از آن دفاع می کنند. در زیبند کلامی که دارن می فرماین و هل ترک ابی یوم غدیر خم لأحد اذرا، آیا پدر گرامم که ارشاد کرد شما را به سوی هدایت، کمک کرد شما را به سوی حقیقت، آیا در روز غدیر خم و نکاتی که برای غدیر خم فرمودن عذری برای شما گذاشتن که از کجراه ها بروید و از ولایت حمایت نکرده از آن دور افتید؟ این فاطمه است که مصداق بارز عبادت، تجلی خاص تفکر و اندیشه و نمونه بارز حمایت از ولایت است. وقتی که چنین بود باید ببینیم که او در آینه کسانی که خود صائب و صاحب نظرند چگونه است. به این مسئله نیز خواهیم پرداخت. دقایقی رو در خدمت عزیزان در اتاق فرمان هستیم و این بحث رو استمرار خواهیم بخشید.
دست بسته مرد خسته یا برش پهلو شکسته یاورش اهلو شکسته دست بسته مرد خسته یاورش اهلو شکسته دست بسته مرد خسته یا برش شده از پانشسته شده از پان شمسته زبیعت با شهدی اومدن دست به دست روز دیگر از روی کی میبرن با دست بسته یا برش پهلو شکسته چه شده از پا نشسته دست بسته یا برش پهلو شکسته دست بسته مرد خسته برش پهلو شکسته، مرد خیبر یک دلاور.
بینندگان عزیز، از شبکه جهانی ولایت چه افتخار بزرگی داریم امشب که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها توفیق سخن داریم و سخن میگوییم و در این زمینه سخن میرانیم. هیچ یک از ما گریزی از شناخت حضرت زهرا بیبی دو عالم شفیع محشر نداریم، چه این که اگر میخواهیم زیست انسانی داشته باشیم، چه این که اگر می‌خواهیم الگوی خوبی برای مادران و خواهران و دختران خود داشته باشیم، چه این که اگر می‌خواهیم روش و منش زندگی به فرزندان خود در سطح جامعه بیاموزیم، چه این که اگر می‌خواهیم کرامت زنان را مطرح کنیم و در آن باره سخن بگوییم، چاره‌ای نیست و بدی نیست و راه‌ها بسته است جز این که فاطمه را بشناسیم. او را نه تنها به عنوان این که دختر رسول است، او را نه تنها به عنوان این که یک صحابی است، او را نه تنها به عنوان این که با پیامبر هشت و نهش داشته است، بلکه فراتر از آن به عنوان انسانی که انسانیت را خود به طاقت و فرسایش و زحمت و رنج و تعب برای خیش فراهم کرده است، با عمر کوتاه چنان زیسته است که زیستن را شرمنده خود کرده است، صبر و همه فضایل اخلاقی را در مقابل خود به زانو در آورده است و خود تجسم عینی همه فضایل گشته است که ما فضایل را به نام او می شناسیم. او این گونه زیست کرده است و ما چاره‌ای نداریم جز این که زندگی او را بدانیم و بشناسیم. و البته هنگامی که پا در این شناخت می‌گذاریم، عشق و علاقه ما به او که مادر گیتی و هستی و مهربان بر همه ماست روز به روز افزون‌تر می‌شود. دست پرقدرت او را در شفاعت و توسل به خوبی و راحتی احساس خواهیم کرد. زندگی صعب و سخت و حمایت‌های بی‌دریغش از ولایت را آنچنان خواهیم چشید که دیگر آسایش زندگی ما در فکر کردن به زندگی زهرا سلام الله علیها خواهد گذشت. حیف نیست، دریغ نیست، افسوس نیست که کوتاهی کنیم و غفلت کنیم و از این زندگی زیبا و پویا و جاری و ساری بگذریم، در حالی که گذشتن از این زندگی محرومیت‌های بزرگی را برای نوع زندگی ما در امروزه فراهم خواهد کرد. زهرای مرضیه‌ای که یکی از اسناد مهم و بزرگ بعد از قرآن تعبیرهای زیبا و زیبنده پیامبر و رسول خداست برای او، رسول خدایی که از بعد عاطفه و فرزندی فرزند خود را توصیف نمی کند. او پیامبر معصوم است و رسالت و وظیفه دارد که اندکی در حق کسی به ناحق تخفیف ندهد و او چنین کرده است و می کند. اما هنگامی که فاطمه زهرا سلام الله علیها تجلی یک انسان وارسته و مؤمن است، پیامبر نیز به شوق و شعف می آید و یک مؤمن و مصداق بارز مؤمنه را در جهان هستی توصیف می کند. این توصیف بر مبنای یک حق و حقیقت صادر و عارض شده است. اگر فاطمه دخت و دختر پیامبر هم نبود، قطعاً و بدون شک چنین توصیف‌هایی را از زبان او حتماً می‌شنیدیم. چه این که انسان کامل، کسی که توانسته است مصداق‌های بارز انسانیت را برای خود کسب کند، به حق هم توصیف شدنی است و سزاوار توصیف شدن است. از این جهت در آینه نگاه پیامبر ما زهرا سلام الله علیها را چنین می‌یابیم. در فرازهایی از گفتارهای نازنین که در کتاب بهار جلد 43 هم این مطالب رو آورده است و به تفصیل فاطمه زهرا سلام الله علیها از نگاه پیامبر توصیف شده‌اند، چنین می‌خوانیم: دخترم فاطمه سرور زنان عالم است. او پاره تن من، نور چشم و میوه دلم می باشد. روح جاری در کالبد من و حوراء انسیه است. من هرگاه فاطمه را می بینم به یاد وقایعی می افتم که پس از من بر سر او می آورند. گویا می بینم ناراحتی به خانه اش وارد و حرمتش شکسته و حقش غصب می شود و ارثش را نمی دهند. در فقره دیگری می فرمایند خداوند او را به من ملحق می کند. او نخستین فرد از اهل بیت من است که به من می پیوندد و به سوی من می آید. اندوهگین و غمگین و خشمگین و مقتول. دقیقاً همون اتفاقی که در آخر عمر بیبی، آن عمر کوتاه اما بسیار وسیع از نظر برکت، اتفاق افتاد. چیزی را و نکته‌ای را پیامبر مکرم اسلام در گوش او گفتند که هم خندیدند و هم گریه کردند. خنده‌ای که بیکران تفسیر دارد برای زیست ما، خنده‌ای که مصداق بارز این شعر است که نشان مرد مؤمن با تو گویم که چون مرگش رسد خندان بمیرد. خنده‌ای که میتواند برای ما تفسیر راحت کردن همه مشکلات و مصائب باشد و اگر این گونه بتوانیم بخندیم، این خنده و لبخند نشاط راستین زندگی است و گریه‌ای که آن حضرت کردند گریه شوق، گریه‌ای که میتواند برای ما دوباره تطهیر بکند و ما را جاری بکند برای این که بجوشیم و انسانیت خودمون رو کامل بکنیم. انشاءالله دقایقی رو در خدمت همکاران محترم باشیم و باز هم زبان خود را مطهر بکنیم و تطهیر بکنیم با ذکر اوصاف مؤمنه‌ای که مصداق بارز ایمان است، مادر امامان است و جلوه هستی است. در خدمت شما بینندگان عزیز از شبکه جهانی ولایت هستیم.
پهلوی مادر شکستم، بیقرارم، ناله دارم، کوبهارم، من غریبم که دیدم ظلم کوچه ها را بر رخ مادر دست جفا را. آه ای مدینه کن نظاره، چشم من شد پر ستاره، بیقرارم، ناله دارم، کوبهارم، من غریبم.
بینندگان عزیز و بزرگوار، از شبکه جهانی ولایت توفیق داریم در خدمتتون باشیم. در ایامی که متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها است، البته همه با هم دعا بکنیم که خداوند درکی را نصیب حال ما و نصیب جان ما بکنه که همیشه آن لحظات بتونیم ایام را متعلق به اولیاء خدا بدونیم، وجود بزرگوار و نازنین اونها رو حس بکنیم، فضائل و کرامتهای اونها رو لمس کنیم و در نظر بگیریم و تا آنجایی که وسع و توان و طاقت ما جاری و ساری است آنها را در خود جاری و ساری بکنیم. ما نیز حسین گونه، مهدی گونه، فاطمی گونه زندگی بکنیم تا زندگی ما برچسب علوی بخورد و اون وقت می توانیم حیات طیبه‌ای که قرآن بارها بشارت آن را داده است و نجات انسانها از دوزخ را منوط به این حیات طیبه کرده است، با جاری و ساری کردن زندگی این گونه، زندگی علوی در خودمون احیا بکنیم و داشته باشیم. به شخصیت بزرگوار فاطمه زهرا بپردازیم و زوایایی از این زندگی را در طرح مباحث معرفتی و عقیدتی بشکافیم و این شخصیت را بیشتر حس و لمس بکنیم و عظمت او را بچشیم و درک بکنیم. خب، ما دقایقی رو در خدمت عزیزان هستیم، بحثمون رو انشاءالله کامل خواهیم کرد. از شبکه جهانی ولایت خدمتگزار شما هستیم. خب، ما در خدمت عزیزان هستیم و انشالله که از تواشی خوب بزرگواران بتونیم بهره ببریم، به ویژه در مورد فضایل حضرت زهرا سلام الله علیها که هرچه اشعار و مراسی و مدایح خوانده می شود ترجمه و ترجمانی است برای این که در تفسیر حضرت زهرا سلام الله علیها ما قدمهای بیشتری رو برداریم. در خدمت عزیزان هستیم.
سراپا درد و غمم که
دل بر من امید دل آیی، رویای هر شب من هستی من عزیز زهرایی، رویای هر شب من هستی من عزیز زهرایی.
بینندگان عزیز، در خدمت شما هستیم و امیدواریم که تا این لحظه برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت ایام سوگواری و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است، مقبول خاطرتون قرار گرفته باشه. ما باز هم دقایقی رو در خدمت عزیزان دستندرکار اتاق فرمان هستیم و ان شاء الله در استمرار برنامه خدمتگزار شما، با ما همراه باشید.
چون داغ عزایت را با دلم می‌سوزد و می‌نالد در کنج عزاخانه در کنج عزاخانه یا فاطمه یا زهرا 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 یا فاطمه یا زهرا
بینندگان عزیز، آنچه که تقدیم حضورتون شد از شبکه جهانی ولایت شاید حتی قطره‌ای در مقابل دریای بیکران شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها نبود. عذر پوزش می‌خواهیم از ساحت اهل بیت به ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها از اینکه نتوانستیم و نمیتونیم ادای دین بکنیم حتی در بیان دریای عمیق و جرف و شگرفی که خداوند در وجود نازنین این بیبی نهاده است. حرفهای ناگفتنی فراوانی است که انشاءالله توفیقاتی باشه در کنار کارشناسان و اساتید و پژوهشگران و اندیشمندان تقدیم حضورتون بکنیم تا با ورق زدن صفحات زندگی این بیبی بتونیم بهتر شدن را برای خودمون رقم بزنیم. ویژه برنامه حضرت زهرا سلام الله علیها از مشهد مقدس که دلها همچنان در پرواز به سوی حرم مطهر اون حضرت است و همه بالبال میزنیم برای زیارت حضرت، از اونجا پخش میشه در خدمت آیت الله قزوینی و برنامه‌ای که به هر حال از اونجا تقدیم حضورتون میشه، برنامه شبکه ولایت و آنچه که هست ویژه برنامه حضرت زهرا سلام الله علیها است. همه جان گوش و جان دل میسپاریم و عنایت میکنیم و توجه تا بتونیم با توجه به مکرمت‌های بزرگوارانه حضرت زهرا و چنین برنامه‌های گوشه ای از اون دین خودمون رو ادا کرده باشیم. از کم و کسر و قصور ما به بزرگی خودتون بگذرید و ببخشید و با برنامه خودتون از شبکه جهانی ولایت همراه باشید. شما عزیزان رو ما خداحافظی میکنیم و به خدای مندان میسپاریم تا شاهد برنامه خودتون از مشهد مقدس باشید. خدا یار و نگهدارتون باد.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. سلام بر زیباترین واژه خلقت خالق ازلی، سلام بر فاطمه، همون که در مکنون و سر مکتوم است و تجلی وجودش در بیت خدیجه جلوه کمال اسماء الله و درخشش جمال سر الله می باشد. رب الارباب از دریای علم مطلق جام جان فاطمه را پر کرد که به عالمه غیر معلمه و فهیمه غیر مفهمه معروف شد. او که دعوت نبویه را نگهبان است و سولت حیدریه را پشتیبان، اینک از روح بلند و مکتب ارزشمند کوثر نبوت استنداد می طلبیم و زبان نیاز به ناز پرورده نازآفرین می گشاییم که یا وجیهتن اندالله اشفعی لنا اندالله. عرض سلام و ادب داریم به محضر همه بینندگان محترم و عزیز شبکه جهانی ولایت. از مسجع شریف و سراسر نور حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا در خدمت شما هستیم و نائب زیاره همه شما عزیزان انشاءالله. با ویژه برنامه شهادت حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها به مدت 3 شب از شبکه جهانی ولایت همراه و همگام شما عزیزان و بینندگان محترم هستیم. در خدمت میهمان عزیز برنامه هستیم، چهره ای که بینندگان عزیزمو با ایشون آشنا هستن، دانشمند فرزانه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، که عرض سلام و ادب داریم و خیر مقدم خدمت آجا، خیلی خوش اومدید. چند کلمه رو بفرمایید حاجی آقا نسبت به بینندگان ما و سلامی داشته باشید و ما با طرح بعضی از سوالات در خدمتتون هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. فوز امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد. بنده هم قبل از آغاز سخن خدمت همه بینندگان عزیز که در سراسر این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار داده اند سلام عرض می کنم. موفقیت همگان را از درگاه ایزد منان خواهانم و نایب زیاره همه عزیزان هستیم در حرم مطهر آقا علی ابن موسی علیه آلاف التحیت و سنا. و قبل از آغاز سخن، فرا رسیدن ایام فاطمیه و ایام شهادت جانسوز صدیقه طاهره فاطمی زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس اساره عالم هستی آقا ولی عصر ارواح نا لتراب مقدمه الفدا و همه شما بینندگان عزیز و علاقمندان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت تعزیت و تسلیت عرض می کنم. خدا را به آبروی صدیقه طاهره قسم می دهم پاداش ما را در این مصائب جانکاه فرج مولای من ولی عصر قرار بدهد انشاءالله.
تشکرم برانجا. پل ارتباطی شما خوبان همراه شماره هست که در پایین صفحه زیر نویس میشه. حالا من اعلام می کنم 98 511 200 28 و 26 و 98 511 200 28 27 که در خدمتون هستیم و انشاءالله شماره ها رو خواهید دید. مقدمتا جناب استاد اجازه بفرمایید مطلب بحث رو اینجوری شروع کنیم. در رابطه با جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها در رد ائمه، آیا ما مدارکی داریم، سنداتی داریم؟ بفرمایید.
در رابطه با جایگاه حضرت زهرا در نزد ائمه، این رو من قبل از پاسخ به سوال حضرت عالی عرض کنم. خب در رابطه با اینها داریم خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه محدقین، خدای عالم این 14 معصوم را نبی گرامی امیر المؤمنین صدیقه طاهره و 11 فرزندش را از نور خودش آفریده و اینها قبل از خلقت آسمان زمین در گرداگرد عرش الهی مشغول تسبیح و تقدیس الهی بودند. کسی باید از اینها سخن بگوید که خود از کانون معرفت وحی الهی بهرمند باشد. کسانی که از چشمه وحی الهی سیراب نشده اند سخن گفتن در حد این بزرگواران بسی دشوار چه بسا غیر ممکن هست. بعضی از روایاتی هم که ائمه علیهم السلام برای ما از جایگاه خودشون، مقام رفیع خودشون نقل کرده اند از باب تفهیم و تفهم بوده و از باب کلم الناس علی قدر عقولهم، نحن معاشر الانبیاء مکلم الناس به قدر عقولهم، از این باب هست. ولی من دو تا روایتی که در منابع شیعه آمده اشاره می کنم، انشاءالله از این دو روایت خلاصه پی توان بردن جایگاه رفیع صدیقه طاهره نزد ائمه علیهم السلام چه بوده. در روایتی از امام عسکری سلام الله علیه امام 11 آمده که فرمودن نحن حجت الله یا حجت الله علی خلقه، ما حجت های الهی بر خلائق هستیم و فاطمت حجت علینا، فاطمه زهرا هم بر ما حجت هست. یعنی همانگونی که مردم گفتار ما، کردار ما، رفتار ما را اسوه خودشون قرار داده اند و حجت قرار داده اند، ما هم رفتار و کردار و گفتار فاطمه را به عنوان اسوه و الگوی خودمون قرار داده ایم. این در کتاب تفسیر اطیب البیان جلد 13 صفحه 235. در روایتی که مرحوم شیخ طوسی متوفای 460 هجری از علمای بزرگ شیعه و از استوانه‌های علمی شیعه هست که از او به شیخ طائفه تعبیر می شود، در کتاب غیبتشون صفحه 173 چاپ نجف، مرحوم علامه مجلسی در بهارالانوار جلد 53 صفحه 180 نقل می کند از آقا ولی عصر ارواحنا به تراب مقدم الفدا که می فرماید و فی ابنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لی اسوتون حسنه، من مهدی دختر پیغمبر فاطمه زهرا را برای خودم الگو قرار دادم و اسوه خودم قرار دادم. این نشان می دهد که جایگاه حضرت زهرا در نزد ائمه چقدر جایگاه رفیعه. البته در اینجا سخن برای گفتن خیلی زیاد هست و بهترین سخن در این زمینه همون سخن نبی مکرم هست که در روایات فریدین آمده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او را پاره تن خودشون قرار دادن. حالا اگر فرصتی بشه من درس خواهم کرد. بزرگان اهل سنت مثل امام قرطبی و دیگران از این استفاده می کنن که فاطمه که پاره تن پیغمبر هست از نظر عصمت، از نظر مقام، از نظر رفعت همتراز و همسنگ نبی مکرم هست، غیر از قضیه نبوت و رسالت. حتی بعضی ها مثل خود قرطبی میگه اگر ما قائل شدیم حضرت مریم نبی و پیغمبر بوده، با این روایت ثابت می شود که زهرای مرضیه از حضرت مریم هم مقامشون رفیع‌تر هست. ولذا نبی گرامی هم با این فاطمه بضعه منی فمن اغضبها فقد اغضبنی یا یعذینی ما آداها که هم در صحیح بخاری آمده هم در صحیح مسلم آمده. بخاری این رو در جلد چهارم صحیحش صفحه 210 حدیث 37-14، مسلم در جلد 7 صفحه 141 حدیث 60-62 این روایت رو نقل کرده. این نشان می‌دهد که نبی مکرم نیز برای بعد از خودشون می‌دانستند که امت دچار تشتت، دچار تفرقه، دچار انحراف می‌شوند و دلیلش هم حدیث تفتر به امتی علا سلاس و سبعین فرقه کلها فی النار الا فرقتن واحده، زهرای مرضیه را هم برای امت اسلامی الگو و ملاک تشخیص حق و باطل قرار دادن. ولی متاسفانه مردم از این الگو پذیری نداشتن و از این ملاک حق و باطل چیزی نتوانستن بهره ببرند.
جناب استاد، تو بحث الگو و الگو پذیری رو فرمودید، به نظر شما بهترین راه الگو پذیری زنان از حضرت زهرا سلام الله تو چه قسمت زندگی یا شما کجا رو بهتر میبینید؟ برای
ببینید بعضی ها میگن حضرت زهرا الگو برای زنان امت اسلامی است. به نظر من این کاملا اشتباه و نادرسته. زهرا الگو برای همه هست، هم برای مردان هم برای عزمخام زنان. میبینید زهرای مرضیه پس از رحلت نبی مکرم یک تنه مدافع حریم ولایته، یک تنه در برابر مخالفین ولایت قد علم میکنه و با تمام توان تا آخرین نفس از ولایت که اساس اسلامی استفا میکنه. همه چه مرد و چه زن باید از این روش صدیقه طاهره الگو بپذیرن. در برابر مخالفین ساکت نمی نشینه، در برابر کسانی که پا از گلیم خود دراز می کنن، فاطمه زهرا سلام الله علیها سکوت نمی‌کنه. ولذا ما هم در برابر حاکمان جائر، حاکمان جور و مستبد، اونهایی که بر محور ظلم و ستم حکومت خودشون رو پای ریزی کرده ان، باید از حضرت زهرا سلام الله علیها الگو پذیری داشته باشیم. ولی آنچه که شاخص و روشن هست، امروز باید الگو پذیری زهرا به عنوان نماد باشد، باید در خانه ها به ویژه برای خانم ها و بانوان و دخترانی که پیرو به حضرت زهرا هستند و عشق به حضرت زهرا دارند و نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها اظهار ارادت می کنند، باید تلاش کنند الگو پذیریشون در این جامعه پر از شر و پر از فساد و پر از بی‌بندباری و که ملاک‌های جامعه ما رفته روی مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، نمیدونم مسائل مالی، نمیدونم وقتی اگر کسی به خواستگاری یک دختر خانومی میاد اول سوالی که میکنن این آقا شغلش چیه، ماشین داره، خانه داره، درآمد داره. خب اینها باید دقت کنن که دم از حضرت زهرا زدن لغلغه لسان نباید باشه. ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها با این که خواستگارهای متعددی داشته، شخصیت‌های برجسته جامعه اسلامی، سرمایه‌داران بزرگ و نامی از او خواستگاری کردند، ولی دست رد بر سینه همه زد. با امیرالمومنین سلام الله علیه که ازدواج کرد، به تعبیر بعضی‌ها شاید حضرت علی جزء فقیرترین افراد جامعه بوده. خود حضرت امیر سلام الله علیه در منابع اهل سنت و شیعه آمده که مرحوم مجلسی در بهار جلد 76 صفحه 322 و آقای متقی هندی از علمای بزرگ اهل سنت در کنز الامال جلد 13 صفحه 682 نقل میکنه، خود حضرت امیر سلام الله علیه داره تزوج تو فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و مالی و لها فراشون غیر جلد کبشن. من با حضرت زهرا دختر پیغمبر ازدواج کردم در حالی که در زندگی ما نه فرشی، نه قالی، نمیدانم نه متکایی، نه وسائل زندگی آنچنانی، پرده های گران قیمتی، نمیدانم پشتی ها، یا نه کل زندگی ما یک پوست کمش و قوچی بوده، ننام علیه بالله، شبها اینو مینداختیم روش میخوابیدیم، و نعلف علیه نازحنا بالنهار، روزها هم یک شتری داشتیم برای آب کشیدن که برای ارتزاق از او حضرت امیر استفاده میکرد، روی اون علف میریختیم شترمون میخورد، و ما علی خادمون غیرها، و ما در خانه خدمتگزاری هم نداشتیم، من بودم به حضرت زهرا سلام الله علیها. خوب خواهران عزیزی که دم از عشق به حضرت زهرا میزنن، دم از عشق به فاطمه میزنن، فقط فاطمه خواستن با گفتن و با شعار نیست، فاطمه گونه زندگی کردن، فاطمه گونه ازدواج کردن، فاطمه گونه شوهرداری کردن، فاطمه گونه بچه تربیت کردن، این در حقیقت الگو پذیری از حضرت زهراست. و عجیبه در رابطه با همسرداری حضرت زهرا سلام الله علیها روایت خیلی زیبایی است مرحوم مجلسی در بهار جلد 41 صفحه 30 نقل میکنه از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در خانه چیزی نبود، حضرت امیر آمد وارد خانه شد، زهرا برای نهار چه داریم؟ حضرت زهرا عرضه داشت یا علی چیزی خونه نداریم که من برای شما و بچه هام غذایی تهیه کنم. امیر المؤمنین فرمود زهرا چرا به من نگفتی من وسائل غذا تهیه کنم؟ خب ببینید تعبیر حضرت زهرا چی، فقالت یا ابل حسن اینی از تحییم الهی ان اکلفت مالا تدور علی،
من از خدایم حیا میکنم این که به تو چیزی بگم، از تو چیزی بخوام، مثلا شاید تو در توانت نباشه و من پیش خدا مسئول باشم. یعنی حتی همون مواد غذایی را که خواستم از تو طلب کنم ترسیدم در امکان شما نباشه، در قدرت تو نباشه. اینی از تحیی من الهی. خب اون خانم هایی که روی چشم همچشمی نمیدونم فلان خانم همسایه، فلان خانم فامیل، نمیدونم این چنین طلا دارد، باید برای من این چنین طلا بخرید، فرش آنچنانی خریده، پرده آنچنانی خریده، ماشینش چنینه، شوهر رو وادار میکنه زیر بار قرض و زیر بار وام و زیر بار منت کشیدن بره تا وسائل رفاه این خانم رو فراهم کنه. خب فردای قیامت ایشون هم باید بیاد پای حساب، زهرای مرضیه هم باید بیاد پای حساب. خب ببینید تفاوت در میان فاطمه زهرا سلام الله علیها و این دسته از خانم هایی که این چنین توقعات نادرست از همسران دارند، زندگی که باید باقی از بهش باشه به جهنم سوزان تبدیل می کنند. آیا اینها مدعی هستند ما از حضرت زهرا الگو پذیری داریم؟ یا جمله دیگری که باز مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار جلد 43 صفحه 134 نقل می کنه، از امیر المؤمنین سلام الله علیه حضرت قسم میخوره به خدای عالم، میگه به خدا قسم فاطمه زهرا در طول این مدت یک بار من به غضب نیاورد، یک بار من عصبانی نکرد، یک بار چیزی من از او خواستم به من نگفت. ببین خواهر عزیز، دخترم، مادرم، تلاش کنید بر این که در زندگی زهراوار زندگی کنید، زهراوار حرکت کنید. داره که لا اغضبتنی ولا اسهلی امرا، زهرای مرضیه در طول این مدت یک بار من به غضب نیاورد و یک بار معصیت من نکرد، یک بار از من نافرمانی نکرد. خب اینها باید الگو باشه برای ما. البته چه بسا بعضی از خانم ها بگن مثلا مرد ها بد اخلاق هم چنین هم، ما در برابر اونها چه کار کنیم؟ در روایت داریم اگر یک خانمی به اخلاق بد شوهر صبر کند، اخلاق بد و فقر شوهر و ناداری شوهر رو تحمل کند و لب به شکل و نگشاید، خدای عالم فردای قیامت به او پاداش حضرت ساره را میدهد یا همسر فرعون را به او میدهد، آسیه را به او میدهد. خدای عالم فردای قیامت درجات بزرگی برای همچه خانومی در نظر گرفته و هر خانومی که اخلاق بد شوهر رو تحمل کند، هر تحمل باعث بخشش گناهان بزرگی است. البته این را هم عرض کنم، این باعث نشود که بعضی از مردها هم پا از گلیم خودشون فراتر بگذارند. در روایت داریم پیغمبر فرمود ان الله لا یغضب کغضبه للنساء والصبیان، خدای عالم برای هیچ چیزی همانند ظلم در حق زن بچه غضبناک نمیشه. غضب خدای عالم در ظلم به زن بچه حد حسابی نداره. اون مردی که حقوق زن رو رعایت نمی کنه، حقوق بچه را رعایت نمی کنه. من چندی پیش دیدم یک خواهری برای ما نامه نوشت که شوهر من در طول عمر یک بار بچه ها که نبوسیده. من انشاءالله که این عبارت دروغ باشه و شاید ایشون مبالغه کرده باشه. در روایت داریم که یکی از این عرب ها خدمت پیغمبر اکرم آمد، دید پیغمبر اکرم یک دختری رو رو زانو نشانده و داره خیلی بهش محبت میکنه، روش میبوسه. تعجب کرد، گفت یا رسول الله این دختر چیه؟ گفت دختر خودمه. گفت دختر خودت میبوسی؟ بله. گفت من در عمرم لب به صورت بچه هم نزدم. این من رفت. حضرت قرینه به این مضمون فرمود که این مرد اهل آتش جهنمه. این مرد اهل آتش جهنمه. من نمیدونم آیا میشه مثلا یک پدری مثلا لب به صورت بچهش نزنه؟ در روایت داریم هر بوسه‌ای که پدر یا مادر بر صورت بچه میزنن خدا حسنه‌ای برای اونها در نظر میگیره، گناهی از اونها را میبخشاید. یا فرض مردی که بخواد کل بر همسرش بشه، من نمیدونم این از مردانگی چی داره. و بعضی ها هستن دنبال این هستن یک خانومی که حقوق میگیره کارمند باش ازدواج کنن، خودشون خلاصه یه مقداری به رفاه زندگی کنن. این من احساس میکنم از مردی غیر از برای شما عرض کنم یک ریش سیبیلی اگرم ریش داشته باشه چیز دیگری نداره. بلزا زندگی امور به عهده مرد. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله و بما انفقوا. مردان را خدای عالم برتر از زنان در نظر گرفته به خاطر این که بار سخت زندگی به عهده مرده. و اگر مرد تو خانه بنشینه، خانم تو برو کار کن بیار زندگی کن، این دیگه مرد نیست. این باید من عذر میخوام اگر یه چاردتی و چادری به سرش بگذاره تو خانه بنشینه زیبنده تر از که داد کت شلوار و لباس مردانه خیلی بی پرده عرض کنم. ولی زا بعضن از طریق پیامه یا از طریق ایمیل یا نامه بعضی از چیزهایی به ما می نویسن. عرض کردم من انشاءالله میگم اینها دروغه یا بعضی از افراد اینها رو مبالغه می کنن. یا یک خانمی یک روز من زنگ زد، دیدم خیلی بنده خدا مضطرب ناراحت گریان، میگه من خانم دوم همسرم هستم، از روز اول شرط کرده بر این که من بچه دار نشم. این من گمان نمی کنم همچه مردی فردای قیامت اصلا پیش ائمه علیهم السلام روسفید بیاد، یا اصلا به هیچ وجه ارزش زنی برای من قائل نیست. به چشم یک کنیز و به عنوان یک کلفت نگاه میکنه. در روایت ما داریم در آیه قرآن اگر چنانچه یک مردی حتی در نگاه کردن عدالت رو رعایت نکنه اهل آتش جهنم پیش خدا مسئوله. در روایت داریم مردی که دو زن داره اگر به زن اولش یک دقیقه نگاه میکنه باید به زن دوم به همون اندازه یک دقیقه نگاه کنه. اگر چنانچه شبانه روزش تقسیم میکنه مثلا بنا ساعت 8 بره منزل خانم دوم، 8:01 بخواد بره پیش خدا مسئوله. و این خفت من لا تعدلو فواحده. و لذا ما باید هم از امیر المؤمنین سلام الله علیه مردانگی زندگی کردن را و مردی زندگی کردن را و همسر خوب بودن را الگو بگیریم. این خانمهای ما و زنهای ما و دختران ما هم از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها همسرداری خوب و بچه داری خوب را و تربیت فرزندان خوب را هم الگوپذیری داشته باشیم. باشد که انشاءالله پاداش ما و بهره برداری ما از ایامیه هم برای آقایان این باشد. از امیر المؤمنین بهترین همسر بودن برای زن و بهترین پدر بودن برای فرزندان را الگو بگیریم و همچنین از حضرت زهرا بهترین زن بودن برای شوهر و بهترین مادر بودن برای فرزندان و بهترین کدبانو بودن برای محیط خانه را الگو پذیری داشته باشیم.
البته توی فرمایشات شما جناب استاد خب سوالات ممکنه پیش بیاد، اگر بینندگان عزیز ما سوالاتی براشون پیش اومد به همون زهرا سلام الله علیها محدثه است، یعنی کسی که ملائک باشون سخن میگن. آیا نسبت به این روایت یا نسبت به این مطلب ما روایت صحیحه توی منابع شیعی داریم؟
در این رابطه ما روایات متعدد داریم که حتی خدا بیامرز امام راحل میگه یکی از بالاترین فضیلتی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها در روایات آمده این هست که جبرئیل امین بعد از رحلت نبی مکرم برای احدی حتی برای امیر المؤمنین نازل نشد جز برای جبرئیل، جز برای حضرت زهرا. این بالاترین فضیلت برای حضرت زهراست، حتی برای امام حسن و امام حسین، حتی برای دیگر ائمه. جبرئیل فقط بعد از نبی گرامی به حضرت زهرا نازل می شد و حقایق را با او در میان می گذاشت. روایتی رو مرحوم کلینی شیخ المحدثین رضوان الله تعالی علیه در کافی جلد اول صفحه دی... روایت سندش این هست: عن محمد ابن یحیی. محمد ابن یحیی از اساتید کلینی و از بزرگترین مشایخ شیعه هست، ابو جعفر عطار قمی و از استوانه های روایی خلاصه عصر غیبت صغراست. عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمدی که محمد ابن یحیی از او نقل کند و او از حسن ابن محبوب، احمد ابن محمد ابن عیسی رئیس قمیین و رئیس حوزه علمیه قم و همکاری قم بوده و از اوسق ثقات رواته. ابن محبوب که حسن ابن محبوب هست از اصحاب اجماع هست. ابن رعاب، علی ابن رعاب از ثقات و وثاقتش متفق علیه در نزد شیعه است. ان ابی عبیده، ابی عبیده زیاد ابو عبیده حذائه، یعنی تمام راویان حدیث در یک مرتبه بالایی از وثاقت قرار دادن که اگر ما تعبیر کنیم صحیحه اعلایی، خلاصه حرف مبالغه نگفته ایم. آقای ابی عبیده زیاد حزا نقل می کند از امام صادق، روایت مفصلی هست تا به اونجا می رسد: و کان جبرئیل علیه السلام یعتیها. بعد از نبی گرامی جبرئیل می آمد نزد حضرت زهرا، فیحسن و عزاءها. مصیبت از دست دادن پدر را به حضرت زهرا تسلیت می گفت. و یطیب نفسها، نسبت به حضرت زهرا سخن می گفت و او را خوشحال می کرد. و یخبرها عن ابیها و مکانه، و خبر می داد از جایگاه پدرش که الان در بهشت برین در کنار انبیا و در کنار اولیای الهی است. و این مایه آرامش قلب حضرت زهرا سلام الله علیها بود. البته این را هم من عرض کنم که انشاءالله باز در شب رحلت حضرت خدیجه اشاره خواهیم کرد. بعد از رحلت حضرت خدیجه، خب فاطمه زهرا 5-6 سال بیشتر نداشتن، شاید 5 ساله یا 7 ساله بودن. حضرت اگر بنا باشد سال 5 هجری بله به دنیا آمده باشد، 5 ساله بودن. یه دختر 5 ساله گریه می کرد، اطراف پیغمبر می پیچید، به هی عرضه می داشت: بابا این امی، مادر منو چه کردی؟ مادر من کجاست؟ تا اینکه جبرئیل آمد سلام خدا را بر حضرت زهرا ابلاغ کرد و عرضه داشت که یا رسول الله به زهرا بگو مادرت در بهشت هست، در کنار حضرت حوا و در کنار حضرت مریم و در کنار حضرت ساره و آسیه. و این باعث آرامش قلب فاطمه زهرا شد. زهرای مرضیه مصیبت دومی که براش غیر قابل تحمل بود، ولی دیگر بابایی نیست که واسطه باشد میان جبرئیل و او، جبرئیل مستقیم میاد پیش حضرت زهرا و یخبرها عن ابیها و مکانه، از جایگاه پدر در بهشت به او خبر میدهد و موجب تسلای قلب حضرت زهرا میشود. جالب اینجاست و یخبرها بما یکون بعدها فی ذریتها، و آنچه که بعدن در ذریه حضرت زهرا اتفاق می افتد تا قیام قیامت جبرائیل به حضرت زهرا خبر می داد. و کان علیون یکتب ذلک، امیر المؤمنم تمام این اخبار غیبیه که جبرائیل به زهرا خبر می داد اینها را می نوشت. بعد امام صادق فرمود فهازا مصحف فاطمه، مصحف فاطمه، مصحف فاطمه ای که ما میگیم همین هست. این که بعضی از وهابی ها میگن شما معتقد هستید که یک قرآن مخصوصی حضرت زهرا دارد غیر از این قرآن، اینها کاملا اشتباه میکنن. مراد از مصحف فاطمه یعنی همین مطالبی که جبرائیل امین به زهرا خبر میداد، زهرا مرضیه املا میکرد و امیرالمؤمنین این رو مینویش. این در نزد امیرالمؤمنین بود. بعد از امیرالمؤمنین در نزد آقا امام مجتبی امام حسین، و الان این مصحف فاطمه در نزد آقا ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم هل فدا هست. عرض کردم آدرس این روایت صحیح رو آقایان خواستن ببینن، جلد اول کافی صفحه 241 حدیث 5. و همچنین مرحوم شیخ صدوق به سند خودشون نقل می کند از حضرت صادق سلام الله علیه که روایت خیلی مفصلیه. من خلاصه روایت رو عرض کنم که میگه چرا به فاطمه محدثه میگوین؟ انما سمیت فاطمه محدثه. چرا؟ لان الملائکه تحبت من السما و تنادیها کما تنادی بنت مریم. ملائکه از آسمان می آمدن با زهرای مرضیه سخن می گفتن همان گونه ای که با حضرت مریم سخن می گفتن. و بعد سوال میشه که حضرت مریم در رابطه با او هست، نساء العالم نسبت به حضرت زهرا هم هست. امام صادق فرمود بله، حضرت مریم سرور زنان بود ولی سرور زنان عصر خیش بوده، ولی حضرت زهرا هم سرور زنان عصر خیش است و هم سرور زنان تمام عالم از اول تا آخر. این رو مرحوم شیخ صدوق در کتاب علل الشرایط جلد اول صفحه 182، مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 14 صفحه 206 نقل میکنه. البته ما در این زمینه روایات زیاد داریم، من به همین دو مورد اکتفا میکنم و سوال بعد حضرت عالی رو میشنویم.
تشکر میکنم. جناب استاد توی فرمایشتون فرمودید که حضرت زهرا سلام الله علیها به تمام امور غیبیه الی یوم القیامه واقفن. اینجا یکی از شبهات وهابیت مطرح میشه که میگه خب شما شیعیان نسبت به اهل بیتتون که امام شما هستن یا اهل بیت هستن غلو میکنید و قائلید که امامان شما از غیب خبر دارن. جواب این شبهه رو چطور میشه داد؟
بله، یکی از تقریبا اساسی ترین شبهاتی که اینها دارن همین قضیه غلو در حق ائمه هست. من در سال 86 یا 87 بود مکه مشرف بودم، روزهای آخر با رئیس امر به معروف و نهی از منکر مکه که توسط خود ملک عبدالله نصب میشه، جناب قامدی، شیخ قامدی غیر از پروفسور قامدی است، یک دیدار یک ساعته که داشتم، ایشون خیلی اصرار داشت که شما بیایید بعضی از مسائلی که برای ما امروز مطرحه و شما را ما به اون دلائل مشرک میدانیم دست بردارید. گفتم مثلا چه؟ خب مثلا شما نسبت به ائمه معتقد هستید که اینها علم غیب میدانن، از غیب خبر میدهن. بعد من مطالبی رو گفتم به ایشون، گفتم قضیه علم غیب چیزیست که امام شما ابن تیمیه به صراحت معتقد هست که اتباع ابوبکر و عمر بیش از علی علم غیب میدانستن. گفت کجا آدرساشو گفتم. اصلا این بنده خدا جا خورد مثل ماشینی که به قول چرخش بیفته در بسخوات کنه به همین شکل. البته این عرض کردم شبهه جدیدی نیست، خود آقای محمد ابن عبدالوهاب بنیانگذار وهابی ها در این کتاب مجموعه مؤلفاتی که اخیراً چاپ شده در عربستان سعودی جلد اول صفحه 195 میگه من ادعا شیئا من علم الغیب فهو طاغوت، و هر کس ادعا کند که من علم غیب میدانم این طاغوته. و دهلوی وهابی در تحفه اثناعشریه صفحه 772 هم ایشون صراحت داره میگه اعتقاد و شیعه به ان الامام لابد ان یعلم الغیب مأخوذ من النصارا، این که شیعه ها میگن ائمه باید علم غیب بداند، این در حقیقت از مسیحیت گرفته شده. و همچنین احسان الهی ظهیر هم همین تعابیر رو دارد. اینها بی توجه به این که فقط یک چهار تا آیه یاد میگیرن، لا یعلم الغیب الا هو و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، این چهار تا از این آیات رو میگیرن، یؤمنون به بعض الکتاب و یکفرون به بعض الکتاب و یا یغمزون عن بعض الکتاب، بعضی از آیاتی که به نفعشون هست به اونها استناد میکنن، به بعضی از آیاتی که به نفعشون نیست به ضررشون هست از اونها چشم پوشی میکنن. شما ببینید خدای عالم در سوره جن 72 سوره قرآن هست در آیه 26 و 27 صراحت داره، قرآن دیگه شوخی در دار که نیست، خیلی صریحه، از آیات مشکله هم که نیست ما بگیم برای شما عرض کنم، از آیاتی است که ما نمیفهمیم. عالم الغیب، خدای عالم داننده غیب هست، فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا، خدای عالم بعضی از افرادی که از اونها راضی هست بر غیبش آگاه میکنه، من رسول مثل پیغمبر، یعنی اینجا صراحت داره بر این که بله عالم الغیب استقلالا مال خداست، غیر از خدای عالم به صورت استقلالی علم غیب ندارد. اگر کسی معتقد بشود پیغمبر یا امام از پیش خود علم غیب میداند، ما اینو مرتد میدانیم، کافر میدانیم، منکر قرآن میدانیم، ولی انبیا و ائمه به اذن الله تبارک و تعالی علم غیب میدانند. یا شما ببینید در سوره آل عمران آیه 49 در رابطه با حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، خب یک سری مطالبی را، اینی احی الموتا به اذن الله، من مرده ها را زنده می کنم به اذن خدا، خب قرآن داره و هو الذی یحی الموتا و هو الحی الذی، برای شما عرض کنم یمیت الاحیا، خدا هست که مرده ها را زنده می کنه، ولی حضرت عیسی میگه منم مرده زنده می کنم ولی به اذن خدا، من از گل یک شکل پرنده ای می سازم و در او فوت می کنم، فیکون طیرن به اذن الله، این میشه پرنده به اذن خدا، ابرع الاکمه و الابرص به اذن الله، کور مادرزاد، شل مادرزاد، چلاغ مادرزاد رو من شفا میدم ولی به اذن الله. و در کنارش هم میگه و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، نم علم غیب از این واضح تر، میگه من هر آنچه که شما تو خانه هاتون میخورید، تو خانه هاتون ذخیره میکنید، تمامش خبر میدم، میگه این علم غیب دیگه بالاتر از این علم غیب، ولی تمامی اینها به اذن الله تبارک و تعالی است. یا خود آقای ابن تیمیه امام وهابی هاست که بیش از پیغمبر اکرم براش ارزش قائل هستن، که من عرض کردم توی یکی از این سایت ها یکی از وهابی ها نوشته بود بر این که ابن تیمیه میگه توسل به پیامبر شرکه، اگر پیغمبر هم از قبر زنده بشه بیاد بگه توسل جایزه، ما از پیغمبر هم نمیپذیریم، یعنی مشخصه که برای ابن تیمیه بیش از پیغمبر ارزش قائله. خود ابن تیمیه کتابی داره به نام منهاج السنه که به تعبیر آقای سقاف از علمای اردن این منهاج البدعه است نه منهاج السنه. ایشون در جلد 8 همین کتاب صفحه 135 با تحقیق محمد رشاد سالم، خود عربستان هم چاپ کرده، من از عربستان خریدم این رو، ایشون میگه و فی اتباع ابی بکر و عمر و عثمان و من یخبر و از آف ذالک، میگه آقای علامه حلی از علمای شیعه که مدعی هست علی علم غیب میداند، علی علم غیب میدانه که این هنر نیست، پیروان ابو بکر، پیروان عمر، پیروان عثمان چند برابر علی علم غیب میدانستن. خب این خیلی واضح و روشنه. آقایان مراجعه کنن کتاب منهاج السنه ابن تیمیه جلد هشتم صفحه 135، یا در رابطه با حذیفه، حذیفه یمانی. خب خود منهاج السنه هم ابن تیمیه داره بر این که حذیفه یمانی، ابو هریره و غیر از اینها به مردم از غیب خبر میدادن، بیش از اونی که علی خبر میداد حذیفه خبر میداده. باز منهاج السنه جلد 8 صفحه 135. جالب اینجاست، من یک روایتی رو امشب میخوام بخوانم برای بینندگان عزیز، شاید کم این روایت به گوششون خورده باشه. اینها وقتی ما از حضرت زهرا یا از امیرالمؤمنین یا از ائمه نقل میکنیم که اینها بعضی از وقایع آینده را تا قیامت خبر میدادن، فوری آقا هازا شرک و هازا مشرک، این شرکه و شیعه هم مشرک و قتلش هم واجب. ببینید در کتاب صحیح مسلم، صحیح مسلم کتابی است که آقایان اهل سنت صحیح ترین کتاب بعد از قرآن میدانن، در جلد هشتم صفحه 173 بر مبنای برنامه نرم افزار مکتبی اهل بیت شماره حدیث را من عرض میکنم، 7159 کتاب الفتن و اشراط الساعه، باب اختیار نبی، اخبار النبی فیما یکون الى قیام الساعه. خب این دیگه خیلی واضح و روشنه. از حذیفه نقل میکنه، قال اخبرنی رسول الله بما هو کائنون الى ان تقوم الساعه، پیغمبر به من خبر داد تمام اتفاقاتی که تا قیامت میفته من میدانم. خب اگر بناست حضرت زهرا مطالبی را از جبرئیل بگیرد تا قیام قیامت خبر بدهد، امام صادق خبر بدهد، امیرالمؤمنین خبر بدهد، اگر این شرکه، آیا آقایان وهابی ها جرأت دارند بگن حذیفه یمانی هم مشرکه؟ حذیفه که میگوید پیغمبر به من تا قیام قیامت تمام حوادث رو خبر داده مشرکه؟ آیا میتونن درباره آقای مسلم ابن حجاج نیشابوری که این روایت را آورده، همون حملاتی که به کلینی دارن جرأت میکنن یک هزارمش رو نسبت به مسلم بیان کنن که در کتابش این رو آورده؟ و در کتاب فتح الباری ابن حجر جلد 4 صفحه 79 خیلی مفصل در این زمینه دارد. جناب خضرجی انصاری در صفحه 74 خلاصه تذهیب و تهذیبشون مفصل تعبیر دارد بر این که بعضی از افرادی مثل حذیفه، ایشون من از سابقین جزء سبقتگران، اعلمه رسول الله بما کان و ما یکون الی یوم القیامه، پیغمبر به حذیفه یمانی خبر داده هر اتفاقی که در گذشته افتاده، هر اتفاقی که تا قیام قیامت خواهد افتاد پیغمبر در اختیار حذیفه یمانی قرار داده. من الفتن والحوادث و له مئت حدیث، حذیفه یمانی در کتب روایی ما اهل سنت 100 حدیث داره، ولذا این قضیه کاملا واضح و روشنه. حتی آقای آلوسی وهابی در کتاب تفسیر روح المعانیشون جلد 14 صفحه 150 صراحت داره بر این که آقای حذیفه یمانی طبق روایت صحیح از نقل می کند پیغمبر اکرم از تمام حوادث تا قیام قیامت به ما خبر داده، ولذا این آقایان فقط یک عینک یک چشمی زده اند، فقط دنبال یک سری نکات منفی از شیعه هستند، ولی کتاب های خودشون رو حتی صحیح خودشون رو هم مطالعه نمی کنند.
تشکر میکنم. جناب استاد، نگاه فقهای شیعه نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها و ایام فاطمیه چیه؟
در رابطه با فقهای شیعه خب سخن خیلی زیاده، ما برای اینکه بتونیم، ما الان نمیدونم حدود نزدیک تقریبا ساعتی هم که من دارم نگاه میکنم 10:48 دقیقه، اگر این ساعت دقیق باشد، عزیزان برنامه ما را مستقیم از حرم مطهر حضرت رضا سلام الله علیه دارن میبینن. بنده این را هم عرض کنم قبل از این که بیام در این اتاقی که عزیزان خلاصه آستان قدس رضوی در اختیار ما قرار دادن و من بر خودمم لازم میدانم از همه عزیزان تشکر کنم، یکی از بهترین جای حرم رو در اختیار ما قرار دادن که مشرف بر خلاصه پنجره فولاد، مشرف بر سقاخانه است و به سادگی دوستان ما میتونن تصویر حرم حضرت رضا را برای بینندگانمون در اقصی نقاط جهان، من میدانم ما در ایام شهادت حضرت رضا که برنامه داشتیم خیلی از بیننده ها پیامک داده بودن که فلانی برنامه شما که از حرم حضرت رضا شروع شد، وقتی ما ایوان طلا را پشت سر شما می دیدیم، زوابی که داشتن رفت آمد می کردن می دیدیم و پنجره فولاد رو می دیدیم، از اول تا آخر برنامه یک سر عشق می ریختیم و آرزو می کردیم و هی سلام می دادیم با آقا امام رضا سلام الله علیه. من نمی دانم عزیزان ما میتونن تصویر داخل ذریح را هم بدن که انشاءالله اگر بتونن داخل ذریح را هم از اتاق فرمان بدم که بینندگان عزیز ما هم خلاصه یک حالی، یک صفایی با آقا امام رضا سلام الله علیه داشته باشن. ما خودمون که وقتی تو ماهواره ها حرم حضرت امیر و حضرت امام حسین رو میبینیم واقعا حالمون منقلب میشه. انشاءالله اگر عزیزان ما بتونن داخل ذریح را هم به یک نوعی در اختیار عزیزان بیننده قرار بدن متشکر خواهیم شد. الان من آنچه که در پشت سرم میبینم ایوان طلا هست، بله خدا جزای خیرتون بده، الان پنجره فولاد رو دارن عزیزان ما نشان میدن، خدا انشاءالله جزای خیر به همه عزیزان و مسئولین محترم آستان قدس رضوی. حالا انشاءالله بعدن داخل ظهیر هم اگر بتونن بدن که ما ممنون میشیم از عزیزانمون. در رابطه با قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها از دیدگاه بزرگان،
اگر اجازه بدید ببخشید بیان کردمتون استاد، بریم برای ولی برمیگردیم انشاءالله.
ایرادی نداره،
بخش بعدی بعد.
ایرادی نداره مسئله، ما در خدمت عزیزان هستیم. بله
ای وای از غریبی، ای تاکید دارم برای خارج از کشور
مثلا تاکید کردم روی دو صفر گفتن نه دیگه
من از اینا بابا
من زیر نویس نم ندیدم اون وقت آره
بله همون بله
زیر نویس اومد تلفن من ندیدم زیر نویس اومد من که ندیدم زیر نویس
بی تو یا فاطمه با مهنت دنیا چه کنم وای با این همه غم بی کس و تنها چه کنم وای با این همه غم بی
از اینکه جناب استاد آخرین سوال ما جواب بدن یک بار دیگه پل‌های ارتباطیمون رو اعلام می‌کنم که اگر خواستید با این مسجد شریف ارتباطی داشته باشید با این شماره‌ها ما در خدمت شما هستیم 2098 511 228 26 098 511 228 27. سلام علیکم. الو.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا علیه السلام و آقا و سرور امام زمان علیه السلام و عرض تسلیت به ساحت مقدس این دو بزرگوار به مناسبت شهادت در سوزانه معصوم و مطهر و مظلوم ام ابیها و همچنین به همه اولاد شجاع و با غیرت ایشان یعنی جناب آقای دکتر حسینی قزوینی و امثال ایشان و همه زحمت کشان و دوستان این شبکه و همه بینندگان و همه بینندگانی که استفاده می کنن خواستم از جناب آقای دکتر حالا که فهمیدم در مشهد مقدس هستن خواهش نمایم برای سلامتی آقا امام زمان علیه السلام و ظهورشان و این برای همه مسلمانان خصوصا شیعیان مظلوم بحرین و دیگر نقاط بفرمایم خواهش میکنم و همچنین سلام و دعای این حقیر را هم برسانم خداوند متعال قادر و کریم جزای خیر به همه شما بدهد. بنده
هم اصلاح عشری هستم
از احواز
زنگ میزنم موفق و معید باشید آقای اصلاح به شما هم جزای خیر بدهد انشاءالله. تشکر جناب استاد آخرین سوال رو جواب بدید تا انشاءالله تماس های بعدی رو ما داریم.
ظاهرا
بله ظاهرا تماسامون
بله.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم السلام. بفرمایید
کی تموم میشه؟
بفرمایید شما
بفرمایید در خدمت
بله بفرمایید.
الو
الو بفرمایید.
میگم کی تموم میشه ما بیان در ببندیم
در خدمت بله. حالا تا این تماس دوباره میاد نگاه فقهای معاصر نسبت به حضرت زهرا و ایام فاطمه چیه استاد؟
بله در رابطه با نگاه فقها نسبت به حضرت زهرا خب سخن در اینجا زیاد هست ولی من یک چند نمونه ای رو عرض کنم. امام راحل رضوان الله تعالی علیه یک عبارتی رو دارن که من نمیدونم
بفهمید دو تا فهمان
بله
انتقال
بله. ایشون یه تعبیری داره که میگه زنی که تمام خواسته های انبیا در اوست، زنی که اگر مرد بود نبی بود، اگر مرد بود به جای رسول الله بود، جلوه های جبروتی، جلوه های ملکوتی و ناسوتی همه در این موجود مجتمع است. انسانی که به تمام معنا انسان، حرکت معنوی با قدرت الهی، با دست غیبی، با تربیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مراحل را طی کرده است تا رسیده است به مرتبه ای که دست همه از او کوتاه است. آیان میتونن کتاب صحیفه نور جلد ششم صفحه 185 را ببینن. حضرت آیت الله العظمى فاضل لنکرانی قدس سره الشریف تعبیر خیلی زیبایی دارد. آن حقیقت گوهری است که تا کنون ابعاد وجودیش برای اهل فکر و بصیرت
به صورت صحیح و دقیق روشن نگشته است، ذاتی که از غضب او پیامبر و حق تعالی غضب می کند و از رضایت او خشنود می گردند و از این جهت است که او را فاطمه گفتند، زیرا که خلق از کنه معرفت او محرومند. حقیقتی که می توان گفت علاوه بر این که محور اهل کسا هست، محور اصلی اهل بیت در آیه تطهیر است و از شعائب وجودی او و اراده حق تعالی بر اذهاب رد و تطهیر آنان تعلق گرفت. بعد ایشون اضافه می کند، ما که اکنون مفتخر به پیروی از آن بانوی گرامی و فرزندان معصوم بی هستیم، باید در شرایط کنونی آگاهی بیشتر نسبت به افکار و اندیشه ها و دستورالعمل های آنان داشته باشیم و مبادا در انجام وظایف خود کوتاهی نماییم. لازم است علمای بلاد و خطبای محترم علاوه بر آن که مجالس عزاداری را هرچه با شکوه‌تر انجام می‌دهند، ابعاد معنوی و علمی آن حضرت را مورد توجه قرار دهند. بیانیه حضرت آیت الله العظما فاضل قدس سره به مناسبت فاطمیه سال 80 35380. بعد در مناسبت دیگری که ایشون پیام دادن آوردند، باید اعتراف نماییم که مع الاسف بعد از گذشت 1400 سال نتوانستیم آن گوهر بی نظیر را بشناسیم و از آن تأسف آورتر آن که جهل نادانی و چه بسا هواهای نفسانی و فریب افکار به ظاهر جدید خوردن سبب آن گردیده که برخی کوردلان مقامات آن حضرت را مورد تردید قرار دهند. بیانیه ایشون 18/5/81. بعد ایشون در مناسبتی که باز در رابطه با شهادت حضرت صدیقه طاهره دادن، اونجا به مناسبت فاطمیه 83 مفصل آوردن بر این که همه موظف هستند در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مراسم عزاداری راه بندازند، در مساجد، در تکایا، حتی در خیابانها هرچه با شکوه‌تر مراسم عزاداری حضرت زهرا را راه بندازند و انجام بدهند، زیبنده هست و این هم هیچ گونه منافاتی با وحدت نداره.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
یه سوالی از استاد داشتیم.
بفرمایید، خودتون معرفی بفرمایید. از کجا تماس میگیری؟
من عبدالله پور هستم، از استان لرستان تماس
میگیرم. در خدمتتونم. بفرمایید.
یه سوالی از استاد داشتم اگه
بفرمایید. استاد میشنوم. بفرمایید.
ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا خدمت استاد گرامی، شما مجری عزیز و همه زحمت کشان، سوالم این بود که این بدعت هایی که در زمان خلیفه اول و دوم سوم در دین اسلام به وجود اومد، چرا مولا علی علیه السلام در این 4 سال و نیمی که خلافت داشتن اینها رو از بین نبردن و این بدعت ها الان هم متاسفانه دامنگیر جامعه اسلامی شده؟ با تشکر از تلویزیون گوش میکنم.
تشکر
شما. اگر عزیزم کتاب کافی جلد اول صفحه 458 رو مراجعه کنید، امیر المؤمنین اونجا مفصل جواب شما را داده. میفرماید اگر من این بدعت ها را از بین ببرم و مسائل را به همون دوران نبی مکرم برگردانم، لتفرق عنی جندی حتی ابقا وحدی، تمام کسانی که اطراف من هستن از اطراف من فرار میکنن و من تنها میمانم. معروف میگن علی ماند و حوزش، مگر اون دست از افرادی که امامت منا از کتاب خدا و سنت صحیح پیغمبر فرا گرفتن. و لذا آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه حتی در رابطه با نماز تراویح، با اینکه به صراحت در بصره مردم نماز تراویح میخواندن، وقتی به امام حسن فرمودند برید نماز تراویح بدعت، نماز مستحبی را نمیشه به جماعت خواند، وقتی امام مجتبی این مطلب رو گفت مردم فریاد در آوردن وا سنت عمرا وا سنت عمرا. امیر المؤمنین فرمود حسن جان این چه صداییه؟ گفت مردم دارن شعار میدن وا سنت عمرا. گفت ول کن هر کاری میخوان بکنن. و این واقعا جای تأسفه، وقتی که جناب خلیفه میاد این نماز تراویح رو پای ریزی میکنه و خودش میگه نعم البدعت حاضر، چه بدعت خوبی هست، یک نفر نگفت یا سنت رسول الله. یا وقتی میاد میگه متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما، دو چیز بود در زمان پیغمبر حلال بود و من دارم حرام میکنم، یک نفر صدا نکرد وا سنت رسول الله. ولی اینجا با کمال تأسف میبینیم بر این که تلفن داریم آجا.
آره چند نفر داریم، اگر اجازه بفرمایید چند تا سوال رو بنویسیم جناب استاد.
بله ایراد نداره، من در خدمت هستم، خواهش میکنم.
بله الو بفرمایید. بله بفرمایید شما استاد، الو ادامه فرمایشتون تمام.
بله آنچه که محرز هست در اینجا مخصوصا در سخنان مفتی اعظم عربستان سعودی در نماز جمعه همین چند روز قبل که در ریاض شروع کرد شیعه را متهم کردن به بدعت گذاری و اینکه نمیدانم پیغمبر اکرم تمام دین رو کامل کرد و رفت و شیعه ها معتقد هستند بر اینکه نمیدانم دین ناقص هست و این مسائلی که دارن اجرا می کنن در حقیقت دلیل بر نقص دین هست، چنینی چنان یک نفر نشد از آقای مفتی اعظم سوال کنه شمایی که شیعه را متهم می کنید بر اینکه اینها با اعتقاد به امامت ائمه معتقد به نقص دین هستن، خب خودتون نسبت به آن چرا که توسط خلیفه اول خلیفه دوم انجام شده و خود خلیفه به صراحت میگه و نعم البدعت و حاضر، چرا شما نگفتید اونجا جناب خلیفه مگر دین ناقص هست، پیغمبر کوتاهی کرده، شما آمدید نمیدونم متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما، یا نمیدونم دستور میدید نماز تراویح بخوانن و ده ها قضایای دیگر. من ظاهرا میستیم که اشکال فنی پیش آمده روی تلفن. اگر دوستان عزیزمون اتاق فرمان اگر این تلفن ها رو اینو داری اصلاح کنن به ما بدن داخل، ما ممنون میشیم. بله آنچه که مهم برای عزیزان ما باید دقت کنن در ایام فاطمیه شهادت حضرت زهرا سلام الله به نحو زیبا بدون آن که هیچ گونه اهانتی به مقدسات اهل سنت بشه خلاصه انجام بگیرد.
سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
الو
بفرمایید داخل بس. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
الو
بفرمایید شبکه جهانی ولایت. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
الو
بفرمایید صدا شما رو داریم. بفرمایید.
الو
الو
بفرمایید صدای شما پخش میشه عزیزم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حتما نباشی.
خواهش میکنم.
میخواستم اینم شهادت حضرت زهرا به چه صورت بوده؟
کیفیت شهادت حضرت زهرا.
بله
بله. خودتون رو معرفه بفرمایید از کجا
تماس؟ من سراچون هستم از مشهد.
تشکر میکنم.
در رابطه با شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها آنچه که در روایات متعدد داریم از آقا امام صادق و دیگران.
اجازه میفرمایید؟
بله.
چند تا سوال
بفرمایید.
سلام علیکم. بفرمایید.
علیکم السلام.
سلام علیکم، بفرمایید.
یک سوال از خدمت آقا داشتم.
بفرمایید.
مخاطب از جناب سوال دارم، این شهادت حضرت فاطمه بعد سه حدیث.
بله بفرمایید.
بعد مخاطب شهادت روز دلیلش که
خودتون رو معرفی می‌فرمایید، از کجا تماس گرفتین؟
از مشهد.
تشکر می‌کنم.
بله
بله.
اگر
سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر.
باشه.
از تسلیت دادن به مناسبت شهادت حضرت زهرا، فقط خواستم بگم که این حاجات که در جواب اون این حرف رو میزنن، واکنش اون آنون چی بود؟ مثلا در رابطه با مسئله ای که فرمودن مثلا چیز کردن، علم قیب داشتن
در مورد فرمایش آجاقان نسبت به سفر به عربستان فرموده؟
بله بله. من موقع که ایشونی اینقدر جالب آجاقا توجیه میکنن، خب اونا چرا باز ادامه میدن؟ یعنی باز در جوابی آجاقا چیزی دارن؟
بله.
چیزی میگن آجاقا اون رو مطرح نکردن یا نه؟ مثلا بعد میگن که بلافاصله حرفشون بر میگن، منظورم اینه.
آره متوجه. معرفه بفهمید از کجا تماس گرفتی؟
من رضوی هستم، شریعت رضوی از مشهد هستم.
تشکر میکنم، متشکرم.
دوستان مشهد من بیشتر بسید که بله.
سلام علیکم. بفهمید. بفهمید. الو.
الو سلام.
سلام علیکم. سلامت باشین. بفرمایید.
سوالی از حضور داشت.
بفرمایید بفرمایید. گوش می‌کنم جواب. بفرمایید. صدا شما رو بریم. بفرمایید تا جا می‌شنوم.
می‌خواستم ببینم چه فرق این دهه اول شهادت به دوم چیه.
تشکر می‌کنم. از کجا تماس میگیره؟
الو.
الو بفهم. معرفه بفهمید از کجا تماس میگیره؟
از سوال.
دست درد. چشم.
من
سوالشون چی بود؟
فرق دهه اول و دوم. همون تقریبا سوال
همه سوال یکی بود.
سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
علیکم السلام. بفرمایید.
خسته نباشید.
زنده باشه.
خدمت آقای استاد غزینی هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای غزینی، من یه سوال داشتم در مورد کتاب سلیم ابن قیس
سلیمی بن
قیس، اگه اشتباه نکنم.
سلیم ابن قیس.
بله.
بله. بله.
این کتاب چطوری است؟ آیا ثقه هست؟ نیست؟ مورد اعتماد چطوری است؟ چون من دیدم تحقیقم روش خیلی انجام شده. یکی این کتابه، یکی هم سوال دیگه هم داشتم. خواهش می‌کنم آقای خورده بیشتر اون جزئیات شهادت گفته بشه، چون اصل عزاداری میتونه لعنت بر کسی باشه که این کار رو انجام داده. خواهش میکنم، شما نور چشم من هستی، من خاک پای شما حساب نمیشم، اما خواهشی از شما دارم، ملاحظه بیش از حد رو هم اندکی ما چنا بزنیم. خدا خدا میدونی که این نور شبکه‌های دیگه، حالا اینها خیلی بر علیه شیعه دارن هجمه میرن، بیادبی میکنن، میگن فاطمه، یه حضرت نمیگن بر عمر و
الو الو
بله.
سلام علیکم. سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
علیکم السلام تلا.
الو.
بفهمید بفهمید.
آقای غزینی سلام علیکم خدمتتون.
سلام و رحمت الله.
من میام اونجا ایام فاطمی رو. من یه سوال داشتم، البته خب شاید به موضوع برنامه‌تون نشد زیاد مربوط نمیشه، ولی خب چند هفته ای ما تماس میگیریم خدمتتون، موفق نمیشیم که سوالتون بپرسم. حاجا ما چند سال پیش یک مسافرتی می‌خواستیم بریم کربلا. و تو آدم خواب اینا قبل از اینکه بریم تقریبا گفت امام زمان رو نکی حالا حضرت زیارت کنم، ولی خب صوتی با حضرت صحبت کرد، حضرت به ما گفتن که شما صلاح نیست که بریدی مسافرت، ولی خب چون سفر زیارتی به کربلا بود و ایام عاشورا هم بود و تصمیم گرفتن که بریم. حتی حضرت صاحب زمان تو خواب ما گفتن که اگه بری به جان عمو عباس زندگی تان تغییر میده، ولی خب متاسفانه ما رفتیم. حتی سفر اونا برگشت های خواستم بینیم که آیا اگه ما کار اشتباهی کردیم شما یک راهکار بزن جلوی ما که ما بتونه بالاخره رضایت آقای امام زمان هم در فهمان بالاخره شاید بده نیفتیم که عبده بوده.
تشکر. سلامت باشید. خواهش میکنم. سلامت خدا. اون داستانتون هم بفهمید در
بله
خاطر عربستانو که فهمید
بله.
سلام علیکم.
الو
بفهمید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید.
زنده باشید.
سوالی داشتیم محضر
شما. بفهمید. بفهمید.
الو الو
بفهمید. بفهمید.
ببخشید سوالمون اینه که خواستیم این که اگر در لعن به قاسبان ولایت امیرالمومنین
بله
اسمشون رو نبرن، مثلا بگن که لعن و علی عدو بکا یا علی اولی و دومی و سومی، نامشون برده نشه و نمیگیم در مثلا مجامع عمومی در هیئات باشه، مثلا طور نباشه که منتشر بشه، اینها یا ایرادی داره اشکال؟
بله ایرادی داره جان،
مثلا
ایرادی داره همونطوری که ائمه آوردن در زیارت عاشورا اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدبي اولا ثم الثانيه والثالثه والرابعه، حالا کی هست مراد اول دوم سه، این موارد رو دیگه لازم نیست ما معین کنیم. اگر به صورت کلی لعن کنیم اعدای آل محمد را، ائمه علیهم السلام هم روششون این بوده، خود مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه روایتی را از کافی نقل میکنه از لعن امام صادق بعد از نماز که کان یلعن اربعتا من فی دبر کل مکتوبت اربعتا من الرجال و اربعتا من النساء، نام هم نبرده. آقایان میتونن کتاب کافی جلد اول صفحه 421، تهذیب جلد دو صفحه 300 و برای شما عرض کنم 423 اگر اشتباه نکنم، الان دقیقا این داره صفحهاش خیلی تو ذهنم نیست، ولی آنتی که هست در تهذیب جلد دو صفحه 321 کافی، برای شما ازم جلد اول صفحه 428. مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفائدة والبرهان میگه یکی از تعقیبات نماز این هست که انسان نسبت به اعداء آل محمد تبری بجوید و لعن کند، خدایا دشمنان آل محمد رو لعن کن. دیگه حالا مصداق معین کردن دیگه شاید شما مصداق معین کنید، اینها بعضیا بهشون بر بخوره، نظر شما کی هست کی نیست، این تعابیر درست نیست، نمیدونم اولی دو، این مطالب رو ما خلاف میدانیم، آقایان مراجع ما هم این روش را صحیح نمیدانن. اگر دیگه عزیزان بزرگواری کنن دیگه تلفن ها رو وصل نکنن، من نسبت به این سوالاتی که شد یک جوابی رو عرض کنم.
تلفن هم داریم با اجازه شما.
بله ایرادی نداره.
سلام علیکم. الو الو
بله
سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
زنده باشید. سلامت باشید.
یکی تا سوال دارم خدمت شما و حاجی هم سلام خدمت شما عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
بفرمایید.
چگونه میشه از فاطمه رو شناخت؟ با توجه به اینکه شناخت ما از حضرت فاطمه هم بسیار متأسفانه پایینه، کتابی چیزی هست که بهش مراجعه کرده و شناخت رو انجام بده دوستان حاجی بفرمایید.
ان شاء الله.
بعد میخواستم بودن من شهیدم حضرت علی و از خداوند حالا توی حدیث قدسی میفرماید که اگر فاطمه نبود من حضرت علی و حضرت محمد رو خلق نمی کردم.
بله
اینا میخوام حاجه ها توضیح بیشتر بفرمایم متوجه بشیم. بعد منظور از این که درک فاطمه زهرا به درک شب قدر مرتبط میشه این منظور چیه؟
بسم الله.
حضرت
فاطمه
زهرا باشه
به قدر
مخایزه
میشه
یا
توضیح
بفرمایید.
متشکرم.
دیبا
اصلا از بوشهر.
خواهش میکنم.
خب آجا چون پشت خطی زیاد داریم اجازه بفرمایید تلفن داشته باشیم جواب سوال رو بدید. حالا شما بفرمایید.
نمیدونم اگر چنان چون سوالات میمونه میترسم
خب جواب بدید اگر وقت داشتیم ان
باز تلفن ها رو جواب میدم. اجازه بدید بینندگان عزیزم بزرگواری کنن فعلا تلفن نکنن و بعد اگر واقعا فرصت داشتیم در خدمت عزیزان هستیم. من یک چند تا مواردی بود که خیلی تقریبا ضروری بود که اینها رو این داره بیشتر من توضیح بدم. عزیزی سوال کرد که نظر شما نسبت به کتاب سلیم ابن قیس چیه؟ این سوال رو قبلا هم از ما کرده بودن و یکی از مواردی که بین من و بین آقای پروفسور قامدی از اساتید دانشگاه مکه اتفاق افتاد همین قضیه بود. من یک نامه مفصلی بیشون نوشتم، انشاءالله در جلد دوم کتاب قصة الحوار الهادی چاپ خواهد شد. ایشون در اونجا مدعی شده که کتاب سلیم ابن قیس از دیدگاه شیعیان هم ضعیفه و کتاب معتبر نیست. خب این رو شما ببینید، برای شما عرض کنم، مرحوم نعمانی در کتاب الغیبه صفحه 102 به صراحت میگوید کتابه من الاصول او من اکبر الاصول التي ترجع الشیعه الیها و یعول علیها. کتاب سلیم ابن قیس یکی از بزرگترین اصول شیعه هست، شیعه به او مراجعه می کند و به او هم اعتماد دارد. غیبت نعمانی صفحه 102. مرحوم سید ابن طاووس متوفای 673 هجریه، ایشون میگه کتاب سلیم ابن قیس کتابی است که شهادت میدهد محتویاتش بر صحت کتاب. تحریر طاووسی صفحه 137. علامه حلی رضوان الله تعالی علیه از استوانه های علمی اهل سنت، متوفای 726 هجریه، ایشون میگوید من برای شما عرض کنم نسبت به مواردی که در این کتاب به صورت دقیق آمده و معتبر هست چیه؟ اعتماد دارم. نسبت به بعضی از مطالبی که در اونجا ضعیف هست نسبت به اونها هم توقف می کنم. خلاصة الاقوال فی علم الرجال صفحه 83. مرحوم علامه مجلسی میگه الحق ان کتاب سلیم من الاصول المعتبره. کتاب سلیم ابن قیس از کتابهای معتبر شیعه هست. بهار الانوار جلد اول صفحه 32. مرحوم شیخ حر عاملی متوفای 1101 میگه والذی وصل الینا من نسخه سلیم لیس فیه شیء فاسد. آنچه که از سلیم ابن قیس به ما رسیده چیز فاسدی نیست. مرحوم مامگانی در وسائل شیعه را آقایان ببینن جلد سوم صفحه 386. مرحوم مامگانی، مرحوم آقای خوی رضوان الله تعالی علی، میگه که و این کتابه من الاصول المعتبره بل من اکبرها. آیت الله لزما خویی میگه کتاب سلیم ابن قیس از کتابهای معتبر بلکه از بزرگترین کتابهای معتبر شیعه هست. آقایان میتونن کتاب معجم الرجال آقای خویی رو مراجعه کنن، جلد هشتم صفحه 220 شماره 5391.
اجازه بفرمایید ببخشید بین کلامتون استاد، چون خیلی ما پشت خطی داشتیم امشب، هم عذرخواهی کنیم از کسایی که امشب نشد خدمتشون باشین، ان شاءالله خدمت استاد هستیم هم فردا شب هم پس فردا شب که اونجا تماس بگیرید، بعد بقیه سوالات رو ما در خدمتتون هم عذرخواهی همین که ببخشید وقت موسیقی خیلی نمیشه سوالات رو بیشتر از این دست داد اگر تذکر داده میشه. من با اجازه فقط بعدش هم بگم ما در خدمتتون هستیم، در خدمت استاد هستیم. بعد از فرمایشات جناب استاد مدعی داریم توسط یکی از مدعیان عزیزمون به نام جناب شیرازی که بعدن ان شاء الله خدمتتون هستیم. بعد از فرمایشات آقا پس خدمتتون هستیم، تشریف داشته باشید. بقیه تلفن‌ها ان شاء الله فردا شب. عذرخواهی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. عزیز سوال کرده بود که سبب شهادت حضرت زهرا چیست. خب آقا امام صادق سلام الله علیه در یک روایتی که من فقط روایت رو دارم می‌خونم در کتاب دلائل الامامه محمد ابن جریر طبری صفحه 135 میگه کان سبب و وفاتها ان قنفذن مولا عمر لکزها به نعل سیف به امره فاسقطت محسنن. میگه سبب شهادت حضرت زهرا این بود که قنفذ غلام عمر به دستور او آنچنان با غلاف شمشیر زد و او را مجروح کرد و این سبب باعث شد که محسنش سقط شد و مرضت من ذلک مرضن شدیدا و همین باعث شد که حضرت در بستر بیماری افتاد و مجروح شد و همین منجر به وفات و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها شد. و در خطبه 202 هم امیر المؤمنین سلام الله علیه به صراحت داره ستنبعو که ابنتو که به تظافر امتی که علا حزمها فأحفه السؤال و استخبر هل حال هازا ولم یتل العد ولم یخل من که ذکر. یا رسول الله این دخترت را من دفن کردم، سلام مرا و سلام دخترت را پذیرا باش، امت تو در حق دخترت جفا کردن. که مرحوم آقای خویی در منهاج البراءه در شرح نهج البلاغه دارد که مراد از تظافر امتی که علا حزمها یعنی همون حمله به خانه حضرت زهرا، شکستن پهلوی حضرت و متورم ساختن بازوی حضرت و به شهادت رساندن خلاصه محسن حضرت، و این که آیا شهادت حضرت دقیق چه بوده، ما دو تا روایت داریم. یک روایت داریم که بعد از رحلت نبی مکرم 75 یوم 75 روز حضرت زنده بود و بعد از 75 روز شهید شدن. در بعضی از روایت هم داریم 95 95 روز. البته چون در کتاب های سابق اعراب گذاری و نقطه نمیگذاشتن، کلمه 70 با 90 خیلی فرق نداشت. آنچه که به نظر خود بنده به عنوان متخصص رجال سندش رو صحیح میدانم روایت 95 روز هست، یعنی در حقیقت روز اول برای شما عرض کنم جمادی از ثانیه که روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست، و این برای شما عرض کنم کاملا واضح و روشن هست. یعنی در حقیقت عذر میخوام، روز سوم جمادی ثانیه، اولش اول فاطمیه هست، پنجشنبه روز اول امسال، شنبه روز دومه، روز یک شنبه روز شهادت دقیق حضرت زهرا سلام الله علیها هست که 95 روز از رحلت جانسوز نبی مکرم سپری می شود. یک عزیزی هم که سوال کرده بودن فرق دهه اول و دوم چه هست، حالا این که بعضی ها میگن چرا دو تا دهه می گیریم، من یک دفعه عرض کردم، یک آقای خودش میگه من داشتم کتابی می نوشتن در رابطه با حضرت زینب که حضرت زینب آیا در دمشق دفن شده یا در مصر، چون هم در دمشق ذریح دارد و گنبد بارگاه هم در مصر.
اصخایی میکنم مثل که تاریخ رو ما پنجشنبه اولو پنجشنبه اول جمعه دوم و شنبه
شب درسته، بله درسته، کاملا تذکر داد، جزاکم الله. پنجشنبه اول ماه، جمعه دوم ماه، شنبه روزه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست، دقیق 95 روز از رحلت و شهادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سپری میشه، که بنده خودم معتقد به شهادت حضرت رسول اکرم هستم. ادله او را هم در برنامه‌ای که همینجا ما داشتیم در شب بست برای شما عرض کنم هشتم بیان کردیم. این را عرض می‌کردم که این آقا میگفت من داشتم تحقیق میکردم که ثابت کنم حضرت زینب در دمشق دفن شده. حضرت زینب به خواب ما آمد، گفت آیا شما به خالت دارید، حسادت میورزید، در دو جا به من سلام بدن، دو جا من زیارت کنن، در دو مکان بیاد من باشن. گفت من پا شدم از خواب، تمام اولاغم رو پاره کردم ریختم دور. حالا اگر دو فاطمیه، سه فاطمیه، 10 فاطمیه هم ما بگیریم، بیاد حضرت زهرا سلام الله علیها، بیاد مظلومیت های حضرت زهرا، به نظر من چیزه برای شما عرض کنم زیادی نکردیم. عزیزی سوال کرد من خواب امام زمان رو دیدم. عزیزم اگر واقعا کسی خواب ببیند و یقین کند امام، دستور امام واجبه، مخالفت از دستور امام خلاف شرع برای کسی که خواب رو میبیند. سفری که حضرت عالی کردید، اگر واقعا یقین دارید که امام زمان سر حضرت مهدی سلام الله علیه بوده، سفر شما سفر معصیت بوده، نمازتون رو که در اونجا شکسته خواندید حتما باید دوباره اعاده کنید، قضا کنید، و هیچ پاداشی هم در این سفر چون سفر منهی حضرت بوده نیست، باید شما استغفار بکنید به خاطر این کاری که کرده اید.
اصلا میفهمید یقین کنه که هست.
بله یقین کند که واقعا امامه. بعضی وقتا امر بر ما مشتبه میشه، احتمال میدم آقا امام زمان بوده، من شبه یک نوری دیدم تو دلم الهام شد، نه اینا به درد نمیخوره.
تو یک صدایی شنیدم.
بله صدایی، اینا به درد نمیخوره. یعنی اگر کسی امام رو ببیند و یقین کند، یا خود حضرت بگه من امام زمان حضرت مهدی ام، امام رضا، امام حسین ام، یا نه واقعا افراد دیگری اونجا هستن بگن آقا این آقا امام حسین است، انسان یقین بکند، دستور امام در خواب با دستور امام در بیداری هیچ تفاوتی ندارد. عزیزی سوال کردن در رابطه با اون خاطره‌ای که از عربستان عرض کردم، که گفتم این که بزرگان شما ابن تیمیه، خب اینها وقتی که این مطالب را آدم نقل میکنه، حالا ببینیم مطالعه کنیم ببینیم نظرمون چیه. نمیدونم بزرگان ما این طوری گفتن، صحابه اون طوری هستن، خلاصه افرادی که خلاصه قلبشون آماده نیست برای پذیرش حقایق، خلاصه دنبال تأویل و توجیه میگردن. ولی من به بینندگان عزیز عرض کنم، هفته ای نیست که چندین نفر از وهابی ها، از اهل سنت، حتی از مسیحی ها، از بهائی ها، از داخل کشور جمهوری اسلامی ایران، خارج با خود بنده تماس میگیرن، یا بعضی ها میان قوم مؤسسه ما اونجا رسما به مذهب اهل بیت و به مذهب شیعه مشرف میشن. من غالبا حتی از عربستان سعودی، از شهرهای مختلفش، غالبا در طول هفته تلفن‌های زیادی دارم. اون عزیزانی که آماده هستن برای تشرب مذهب شیعه یا مشرف شدن، سوالاتی دارن، شبهاتی دارن، بنده پاسخ میدهم. افرادی را که خدای عالم بخواد هدایت کنه، اینها خلاصه شیعه و سنی وهابی نمیشناسه، ولی افرادی که خدای عالم نمیخواد اونها را هدایت کنه و حق براشون روشن میشه، حاضر نیستن حق را بپذیرن، این رو دیگه ما کاری با اینها نداریم. من به نظرم، بله عزیزی هم سوال کردن که ما چگونه میتوانیم حضرت زهرا را بشناسیم، کتابی معرفی کنید. بله در فاطمه اول یه برنامه‌ای که داشتیم گرد همایی اونجا عرض کردم که یکی از کتاب‌هایی که خوب کار شده روش، کتاب برای شما عرض کنم فاطمه الزهرا من المهد الی اللحد، مال جناب آقای سید کاظم کربلایی قزوینی، که ترجمه شده فاطمه زهرا از ولادت تا شهادت. این کتاب کتاب خیلی خوبی هست. البته در همون جلسه که ما بودیم، جناب آقای پیشوایی هم کتاب دیگری رو معرفی کردن که الان من حضور ذهن ندارم. سوال کردن روایتی که نقل میشه اگر حضرت زهرا نبود خدا علی و پیغمبر رو نمی آفرید، این روایت مرسل حجت نیست. روایتی که مرسل هست انتصابش به امام و معصوم مشکل داره، توجیه کردن و نمیدانم حضرت زهرا مکمل بوده چه بوده، به نظر من اینها کار صحیحی نیست. ما اول باید سند روایت رو بررسی کنیم، اگر سند روایت صحیح بود و انتصاب روایت به معصوم برای ما محرز شد، بعد بیاییم در رابطه با متن و محتوای روایت سخن بگوییم. این روایت مرسل، هیچ سندی ندارد. در رابطه با شب قدر هم که چطور حضرت زهرا به شب قدر تشبیه شده، ما در روایات صحیح هم داریم، همان گونه ای که شب قدر برای مردم مخفی است، وجود حضرت زهرا هم برای مردم مخفی است. همون طوری که مردم شب قدر را نمیشناسن، حضرت زهرا سلام الله علیها را هم به خوبی نشناختن. روایات صحیح هم در این زمینه ما به صورت متعدد داریم. این در حقیقت من احساس میکنم کل سوالاتی که امشب آمده بود ما جواب دادیم. اگر چنانچه برنامه، بله
بله، تا مدهمون دارم میان، دعا بفرمایید همه بینندگان عزیزمون از اقصا نقاط دنیا چهره شما میبینن، مزجع شریف حضرت رو میبینن، به نیابت همه انشاءالله سلام داده باشیم که برنامه بعدی رو داشته باشیم.
بله. ما قبل از آغاز دعا به نیابت از طرف همه بینندگان عزیز عرضه می داریم السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیک یا ولی الله و ابن بلیه، السلام علیک یا حجت الله و ابن حجته. یا علی ابن موسی رضا، خیلی از بینندگان عزیز ما در داخل و خارج کشور مخصوصا وقتی چشمشون به ذریح شما، به گنبد طلای شما، به ایوان طلا و سقاخانه شما می افتد، قلبشون پرواز میکنه و پر میکشه و آرزوی زیارت شما را در دل دارن. ایام شهادت مادرت زهراست، تو را سوگند میدهیم به زهرای مرضیه سلام الله علیها. از خدای عالم بخواه فرج مولایمان امام زمان را نزدیک کنه و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. یا علی ابن موسر رضا، من میخواهم امشب به جای ما شما دعا کنید، ما همگی آمین بگوییم. به حق زهرا بخوا خدای عالم رفع گرفتاری از تمیع گرفتاران بفرماید، به ویژه شیعیانی که در بحرین گرفتار چکمه های دشخیمان وهابی هستند، از خدا بخوا برای اونها فرجی برساند. برادران عزیز مسلمان ما در لیبی، در یمن، در جای دیگر که خلاصه روحیه اسلام خواهی و دین خواهی اونها باعث شده که این شور شوق را ایجاد کردند، به خیابانها ریخده اند، از خدای عالم بخواه برای همه مسلمان ها فرجی برساند. یا علی ابن موسر رضا، به حق مادرت زهرا از خدا بخوا حوائج ما را، حوائج بینندگان عزیز ما را، حوائج تمام کسانی که علاقمند به شما و دودمان شما هستند برآورده کند. از خدا بخوا دعاهای ما را به اجابت برساند و بر تمام بیماران ما شفای عاجل کرم بنماید. من باز از طرف همه بینندگان عزیز عرضه می دارم، یا علی ابن موسر رضا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز و همراهی که تا الان تحمل کردید و استفاده کردیم از فرمایشات حاج آقا. انشاءالله تا برنامه بعدی و فردا شب که خدمت شما هستیم، شما رو به خدای بزرگ می سپریم، میریم برای وله انشاءالله و برنامه بعدی. تشکر میکنم.